آیا ازدواجشون یک ازدواج موفقیت آمیز خواهد بود یا نه، یا ازدواج بکنن یا نکنن، در واقع قطعاً انتخاب کردن که ما رو به عنوان یک مرجع اصلاحیت مورد مشورت خودشون قرار بدن. حالا این چه موضوعاتی هست که ما باید بهش بپردیم؟ از دیدگاه چوش تئوری من دارم صحبت میکنم، ولی در عین حال چوش تئوری یکی از زیرشاخه‌های خانواده بزرگ CBT است. بسیار از مفاهیم CBT رو هم ما در اینجا داریم. اولین بحثی که در چوش تئوری برای ما مطرحه و ما لازم داریم که مورد سنجش قرار بدیم، در واقع بحث نیازهای اساسی افراد. من گفتم بسیار از افراد وقتی جذب به هم میشن، آقای حاجی پور گفتم، فکر میکنم دو سه تا دیگه دوستان دیگه هم اشاره کردن به من که ممکنه که در واقع جذب به یکدیگر شدن خیلی هوشیارانه یا آگاهانه به همون معنی فرویدیش بگیریم نباشه، و افراد بنا به دلایلی یه سناریوهایی رو که یا سرگذشته خودشون رو دنبال میکنن، یا بعضی های دیگه توی بعضی از تئوری ها داریم که میگن که در واقع ویکتیم به جستجوی ابیوزر خودش میگرده، در واقع بچه، دختر بچه یا پسر بچه‌ای که توسط یه پسری که توسط یک مادر بسیار بسیار دامیننت کنترلگر در واقع تحقیرگر بزرگ شده، وقتی که ندره توی جامعه ممکنه که جذب زنی بشه که خیلی قلدر و محکمه و بره. این از تفسیرها یا برداشتهایی است که دیگر رویکردها میکنن، ما بهش احترام میگذاریم به این، ولی موضع ما این نیست. موضع چویس تئوری برای آزیتروپی نگه همه انسانها یک جهان کیفی و یک جهان مطلوبی دارن و فکر میکنن که اگر در این جهان مطلوب یا در این جهان کیفی در واقع زندگی بکنن، احساس قشنگتری بهشون خواهد داد و سعادتمندتر خواهد بود. بنابراین ما میدونیم همه انسان‌ها هم که روی کره زمین هستند در چارچوب نظریه انتخاب دارای یک جهان کیفی هستند. این جهان کیفیشون چیه؟ عکسایی که اینها از بچگی برداشت کردن و فکر میکنن اگر تو این دنیا زندگی بکنن زندگی قشنگیه، و در این جهان کیفی اینها به جستجوی ارضای پنج نیاز خودشونن، چون نیازها با هم متفاوته است. بنابراین همه نیازها رو دارن، اما نیازها متفاوته. چجوری متفاوته؟ آقای آنالبخش استفاده کرده از این دیوانهای ترانسپرنت برای که به مراجعین توضیح بده که یعنی چی. اونجا گذاشتیم. آها خیلی خوب. اگر که ما فکر کنیم که نیازها رو اونایی برای دوستان دیدن که نظری انتخاب رو نخوندن، ما فکر میکنیم که همه انسان ها 5 تا نیاز دارن، در واقع که اولین نیازشون نیاز به عشق یا نیاز به تعلق خاطر یا نیاز به ابراز محبت و دریافت محبت. بعد نیاز دیگه پیدا میکنم نیاز به بقا که میشه تا چه میزان پول به عنوان چیزی که میتونه غذا بخریم، پوشاک بخریم، مسکن باهاش تهیه بکنیم، و امنیت تا چقدر احساس امنیت میتونیم بکنیم. برای این در واقع یه نیازی وجود داره به نام نیاز به امنیت و نیاز به پول یا نیاز به بقا. یه نیازی داریم به نام نیاز به قدرت و نیاز به پیشرفت. هیچ کسی نمیخواد زیر دست کسی دیگه‌ای باشه، هیچ کس نمیخواد در زندگیش هیچ کنترلی نداشته باشه و دیگران کنترل در زندگیش داشته باشن. بنابراین همه دوست دارن که از منفی به مثبت حرکت بکنن. هیچ کس نمیخواد از اولی که استخدام شد تو ارتش گروگان 3 بوده تا آخر اون گروگان 3 بمونه. دوست داره که در جا نزنه و پیشرفت کنه، بیاد درسه به گروگان، برسه گروگان 2 بشه، بعد گروگان 1 بشه، بعد بره به سوار بشه، همینجور رشد بکنه تا جایی که خودش تلاش میکنه. توی رسته معلمی اما همه معلمین دوست دارن پایه و گروه دارن، معلمین دیگه این پایه گروهشون رو پیشرفت بکنن دارن. تو زندگیمون اما دوست داریم خونه 40 متری داریم، بعد بخریم 60 متری و 80 متری و 100 متری. نیاز به پیشرفت. دیپلم داریم، بعد لیسانس بگیریم، فوق لیسانس بگیریم، دکترا بگیریم، بعد بریم فوق دکترا بگیریم، بعد تخصص و فوق تخصص. هر جور پیشرفت. همه میخواهند که پیشرفت کنن. نیاز به پیشرفت نیاز اساسی بشره. و نیاز بعدی نیاز به چی نمیشون نیاز؟ سرگرمی. بله. سرگرمیه. من آستیگمات هم تو هم میره، نمیتونم بخونم. خط شما حرف نداره. نیاز به تفریح. همه دوستان هر کسی رو نگاه میکنید دوست داره که تفریح داشته باشه، لذت ببره، یه کاری رو بکنه که به خودی خود براش لذت بخش باشه. اگر شما ببینید مردم احتمال این که بیان برن در واقع پول خرج کنن چیز یاد بگیرن خیلی کمتره تا این که پول خرج کنن برن یه روزی رو تفریح بکنن. مثلا فرقه خیلی راحت‌تر میان تا تو کتاب فروشی ها برن پول خرج میکنه براشون، یا خیلی کارهای تفریحی دیگری که انجام میشه. الان بگن که پروفسور سلیگمن اومده اینجا در مورد پارادوکس سایکولوژی میخواد صحبت بکنه و بلیتش 100,000 تومانه اگر برید 2 ساعت. از یه طرف دیگه هم بگن که نمیتونم این مغز جبرانی جوکگوی ایرانی اومده اون میخواد بگه. کدومشون میرن مردم؟ اکثریت غریب اتفاقشون این اتفاق در واقع به صورت واقعی میتونه بیفته که میگن ساینفیلد میره یه جایی 5000 تا آدم میرن اونجا که جوک بشنون، سلیگمن هم میره اونجا 25 تا آدم میرن واسش، چون بحث جدیه و بحث فانه، واسه فانشون مردم خیلی راحت پول خرج میکنن. چرا؟ چون فان یه نیاز اساسی براش. ما میدونیم این دو نفری که اومدن میخوان با هم ازدواج کنن، اولین چیزی که ما مورد سنجش قرار میدیم از دیدگاه چویس تئوری، حالا میگیم چجوری باید اندازه بگیریم، میگیم ظرف نیازهای اینا تا چقدر با هم کامپتیبل و چقدر سازگار با هم، چون همش هر دو تایی اینا نیاز به عشق دارن، ابراز عشق هم میکنن، نیاز به بقا دارن، براش کار میکنن، نیاز به آزادی دارن و برای آزادی خودشون یه فرصتی را میطلبن، نیاز به قدرت و پیشرفت هم دارن. ولی این نیازها چقدره؟ اگر که دقت بکنیم اینا الان ما اینایی که اینجا داریم متاسفانه به دلیلی که فقط یه سایز داریم، یک سایز رو من گذاشتم، ولی در واقعیت امر اینه که یک فرد ممکنه که نیاز به قدرتش همینقدر باشه ولی نیاز به در واقع آزادیش اینقدر باشه. فرد درسته که نیاز رو داره ولی ظرفاشون ما هم کاملا متفاوت، و نیاز این فرد به بقا ممکنه که یه پارچه دولیتری باشه. این تفاوتایی که در ظرف نیازهای ما وجود داره و بسیار از افراد، این چیزی که ما میدونیم و اونها نمیدونن اینه که اونها افراد نسبت به خواسته های خودشون آگاهن. همه انسان ها میدونن چی میخوان، ولی نسبت به اینکه این خواسته ها روی نیازها خوابیده، یعنی از این نیازها دارن این خواسته ها رو تامین میکنن، نمیدونم که چرا اصلا هیچ مدرک تحصیلی برام کافی نیست. تو میگیرم تو دور میخوام برم بالاتر یا خونه میخرم با دور خونه رو ترمون نمیدونی، نیاز پایهی وجود داره اون زیر، خواسته هاش در شکل ماشین و خونه و انواع اقسام موبایل ها در میاد، ولی نیاز یه چیز دیگه است. بنابراین این نیازها در صورتی ما میدونیم که بین افراد سازگاری وجود داره که ظرف نیازهاشون نزدیک به هم باشه. یعنی اگر ظرف نیاز من این نیاز به محبت یا عشق من اینقدر باشه و مال خانم من یا کسی که پارتنر من هست یا کسی که در واقع کوهابیتیشن با من انجام داده نزدیک به این باشه، اینا اگه بذاریمش واحد هفت واحد در واقع آب توش قرار بگیره، یه نفر ممکنه باشه 5 واحد باشه، یکی ممکنه 4 واحد باشه، یکی ممکنه 6 واحد باشه. ما میگیم در چوستوری افراد زمانی با هم بهتر میتوانن کنار بیان و کمترین تعارض رو خواهیم داشت که ظرف‌های نیازی اینها خواهرتون اومد، ظرف‌های نیازی اینها با هم قابل انطباق و سازگاری باشه. یعنی چی؟ امکان این که دو تا ظرف نیاز این هم باشن تقریبا غیر ممکن تو دنیا دیگه، چون 5 تا فاکتور داریم، توی این دو نفر آدم پیدا بشه که دقیقا توی هر 5 تا این هم باشن تقریبا غیر ممکن، اونم جذاب هم باشن برای هم اول، احتمال اینکه یک زوج اینجوری پیدا کنی، ولی بحث این نیست که این هم باشه، بحث اینه که قابل سازگاری باشن. قابل سازگاری اختلاف دوتا تا دوتا، یعنی اگر اونم ظرف نیاز به محبت هم هفته و کسی که انتخابش میکنم 5، ما با هم سازگاری میتونیم با هم حرف هم دیگر رو بزنیم. اگر من نیاز به آزادیم 7، کسی که من انتخابش کردم نیاز به آزادیش 1، اون از جمله کسانی است که میخواد همه کارها رو با من انجام بده، همه جا با من بره، بسیار بسیار کم خودش تصمیم میخواد بگیره، بسیار بسیار کم خودش میخواد انتخاب بکنه برای خودش. بنابراین این با این آدم یک، اگر هم آزادی بخواد به من بده، همه اون چیزی که میتونی دست داره رو بریزه، کفی رو هم نمیگیره. و من اگر بخوام فقط یه خورده 10% این چیزی که اینجور دارم رو فقط به کار بگیرم بریدم، این توی این لبریز شده اصلا قابل انطباق نیستم. مثلا همین که میگه مثلا بابا این یارو اینطور وحشتناک رفیق بازه، یکی دوتا ستا که نداره که، چون برای اون نیاز به محبت یا روابط اجتماعیش یه نیاز انقدی، اونی که دیگه در واقع اینه. اینجاست که ما باید اندازه‌گیری بکنیم ببینیم نیازهای پایه‌ای این افراد آیا با هم قابل انطباق هستن یا نیستن. دو تا مسئله اینجا تو ذهنتون هم مطمئنم الان کلیک میکنه، یکی اینکه خب افراد خیلی از ازدواج کردن که الان موضوعات ما هستن و حتی خودمون بدون آگاهی از اینکه نیازها با هم خونه ازدواج این حالی میشه چیکار باید کنیم. بحث خلاقیت در چوستوری اینجاست که انسان‌ها یاد بگیرن خلاق باشن که این گپا رو ما میتوانیم، این گپ ها رو نمیتوانیم اینا رو حذفشون کنیم، نمیتونیم نیازها رو کم و زیاد کنیم، اما میتوانیم اولویت بندی کنیم و سر چگونگی ارزش دیگه پافشاری نکنیم، رفتارهای همیشگی تکراری رو پشت سر هم دنبال نکنیم. این یه واقعیت است که ما باید ازشون آموزش بدیم. حالا بحث اولمون اینه سازگاری زوجین. ببینیم اول زوجی که ما میخوام ببینیم با هم به هم میخوریم یا نمیخوریم، خودشون اینجوری تست میکنن هم دیگر رو. تو موسیقی ای بی دوست داریم؟ آه من شیدای ای بی هم دو احفظ با هم میکنیم. غذا چی دوست داری؟ قرمه سبزی. آه منم اینقدر قرمه سبزی دوست دارم که فیلم سینمایی فلان خوشید آن نخوشم نایمد. ای اتفاقا منم خوشم نایمد. من فکر میکنم که جهان کیفشون این همه. حالا نمیدونم همه اینهایی که دارم میگن اون یه نیازشون، یعنی یکی از این پنج نیازا اینها با هم شبیه هم هست، از نیازهای دیگر اطلاع ندارن. در نیازهای دیگر در واقع اینها اونگونه که باید با هم سازگار هستن. پس ما باید اول ذات نیازها رو بشناسیم. من خودم یکی از کارهایی که وقتی زن و شوهرهای در واقع مشکل دار میان میکنم ازشون میپرسم، اینجور تستشو گذاشتم، از آقای میپرسم فکر میکنید نیازهای خانم، نیازهای اصلی خانم توی زندگی که دوست داره داشته باشه و اگر ازش برخوردار باشه خیلی قشنگتر زندگی میکنه چیه؟ فکر میکنه باور کنید که خانم‌ها به خودش فکر کرد یواش در دقیقه اینجوری کرد، من فکر کنم این فقط همین یه غذای خوب بهش بدم که معده‌شون نه که ضعیف ناراحته، این غذای آبکی اینو ازش من غذای خوب بهش بدم دیگه چیش نیست. بعد گفتم این خانم شوهره برکرد و 6 ماه رفت برای خودش خونه گرفت و دیگه با اینا به خاطر غذای آبکی برکرد رفته، نیاز دیگه ایش هم برآورده نمیشده اون تو. شوهره بعدا من گفت من این سوالتون خیلی برای من جالب بود، برای اینکه من وقتی شما این سوال کردین من با خودم گفتم که این خانم من هنوز نمیدونه که من چه نیازی دارم. من ازش پرسیدم تو میدونی اون چه نیازی داره؟ باید نمکنم نیاز خاصی داشته شما هم بعد قرقر بودم و فلان. یعنی در واقع براش جالب بود که خانمش نمیدونه نیازش، ولی فکر نمیکنه خودش هم باید نیاز خانمه رو بدونه. بحث اولیه اینه در مشاوره پیش از ازدواج آشنا کردن افراد با مفاهیم نیازهای بنیادی. ما نیازهامون امکان نداره بتونیم نیازهامون رو در واقع نادیده بگیریم. میتونیم برای یه مدتی تصمیم بگیریم که این نیاز رو اولویت بهش ندیم، بذاریمش کنار، با این نیاز کار بکنیم. خیلی مواقع گفتم الان من تعارض بین نیازهام که وجود داره تصمیم میگیرم این نیاز رو بنا به دلایلی به صورت موقت سکریفایس کنم، قربانیش کنم برای یکی، ولی برای تمام طول عمر ما نمیتونیم نیازمون رو سرکوب کنیم. اون موقع سرکوب میکنی افسردگی خواهی کرد همراه باهاش، ناکامیگری میکنی باهاش. پس ما اول باید اینا رو معرفی بکنیم به افراد که میدونی چرا رفتار میکنید، بر اساس اینها رفتار میکنید. میدونی چرا ازدواج میکنید؟ ازدواج یک رفتار، یک انتخاب میکنید که ازدواج کنید که نیازاتون بهتر برآورده کنه. حالا این ضعف نیازها خودتون اول بشناسید، تو نیازت به آزادی چقدر، نیاز طرف مقابلت به آزادی چقدر خواهد بود، و بعد ببینید که آیا یک تو میتوانی میزان آزادی که این فرد میخواهد رو تحمل بکنی، چون تو که نباید این آزادی رو بهش بدی، اون خودش آزادیشو داره، تحمل بکنی این آزادی رو. دوم این آدم یه آدمی است که میخواد پیشرفت کنه. یه خانمی از شوهرش طلاق گرفت، ازش پرسیدم چرا طلاق گرفتی؟ گفت من ازدواج کردم با این دانشجو پزشکی بود، منم ازدواج کردم پزشک میشه بعد دیگه در واقع زندگی مسامون میگه. آقا پزشکی تمام نکرده رفته تخصص تمام نکرده، میگم آقا منم فوق تخصص، من که نمیخوام که دائما صبح تا غروب شوهر من در سرش تو کتاب باشه، کتاب بخونه میخواد بره، یه شوهر کردم بلند شوهر بره سر کار، دوی بعد زود بیه دستم رو بیه بریم فرقبه اشغالمونو بکنیم، یه ماه ول کنیم بریم نمیدونم فلان جا، دو ماه بریم فلان جا، دائما میخواد امتحان بده. من با این بچه محصل مگه ازدواج کردم؟ بس اینه که ببینیم نیازش، نیاز این فرد به آزادی بالاست، نیاز اون یکی به پیشرفت، اون هی میخواد پیشرفت کنه، اصلا پیشرفت لازم نداره. میگم اصلا نه ماشین شیک میخوام نه چم، یه دونه فراید اینم خیلی هم باحاله، با همینا مرزه نداریم بریم تفریح کنیم، وای ولی که بریم ماشین شیک بخریم، من نمیخوام اصلا، چون ظرفاشون با هم متفاوت است. بسیار از افراد اشتباه میکنن، فکر میکنن سلامت شخصیت افراد مهمه، اصلا مهم نیست شخصیت، سلامت شخصیت هر دویشون به صورت فردی انسانهای کنشوری ان، کارآمدن، سر کاراشون کارهای قشنگو درست انجام میدن، با دوستان با خانواده خیلی خوبن. بس عدم تطابق با سازگاری نیازها با همه، چقدر نیازهاتون با هم سازگار، یعنی میتوانید تو رفتار مشترکی با هم میکنید نیاز ذات نیازاتون رو پر کنید. بنابراین اول ما باید اینا رو بسنجیم، و سنجش هم اول اینکه اول من نیاز خودم رو بسنجم و بعد نیاز دیگری رو. قبل از اینکه بریم سراغ بله الان استاندارد دادم تستش رو، تستش الان خانم برای من تکثیر کردم فکر کنم آوردن دادم صبح تکثیر کنید. آره بسیار الان میارم، قبل از اینکه نیازا رو وقتی که دادیم بهتون بعد سرش صحبت میکنم، ولی قبل از این ببینیم چه مواردی رو ما باید دنبال بکنیم. جان
این اختلاف دو تا وجود نداره در شدت
اشکال نداره، اون خیلی قابل حله. یعنی در واقع در اونجا مشورت های ما میتونه کمک کنه بهشون که رفتارهای مثلا فانهای مشترک رو پیدا کنن، لیستی رو بنویسن هر نفر 20 تا فعالیت مثلا 20 تا حتما 4 تا مشترک میتونه پیدا بشه و با هم کار. زمانی مشکل به وجود میاد که اصلا کامپتیبل، این میگه اون یه آدم برونگردی که بسیار بسیار برونگرد تو به عنوان یه آدم میذونه که اصلا کانسنتریت نداره، اصلا برای خودش ارزش قائل نیست، دائما میخواد با دیگران باشه، اونم این یکی رو آدم انسان از آدم به دور منزویه که از من از اون میترسه میدونه، در اینکه نیازش شانینه اون داره خودش رو اصلی میجنه، خودش رو به عنوان معیار قرار میده. ببینید چه چیزهایی رو ما باید قبل از ازدواج در مورد پارتنرمون بدونیم. اول اینکه فکر میکنید که افراد در این رابطه تا چقدر متعهدن به این رابطه و صرف نظر از اینکه چه چالش ها یا چه مشکلاتی به وجود بیاد، افراد فکر میکنن که میتوانن مقاومت کنن، تحمل کنن و رابطه رو حفظش کنن. یعنی با چه ذهنیتی اومده، چقدر میتونی سرمایه گذاری بکنی اینجا و احساس تعهد نسبت به طرف مقابلت میکنی، چون مشکلاتی که به وجود بیاد جلو چه کار میکنی. خب آیا طرفین یک ایده روشنی دارن در مورد اینکه مقدمی مسائل مالی رو حالا گاتمن مطالعه کرده، غیر از گاتمن هم توی سی بی تی مطالعه گلوبال شده، در واقع نمونه از همه جهان داشتن که مسائل مالی تا چقدر، مشکلات مالی تا چقدر میتونه رابطه زناشویی رو تحت تاثیر قرار بده، واقعا به خودی خود خود مسئله مالی، یعنی که نداشتن و داشتن، فقر یا ثروت به خودی خود مشارکت کننده مهمی نبوده. گلوبال فایندینگ اصلا نشون نده، حالا بهتون نشون میدم چند درصد والیانس ها رو تعریف میکنه. اون موقع زمانی مسائل مالی شدیدن دخالت میکنه که مسائل دیگه وجود داره، مسائل شرک مالی میاد فقط یک اثر در واقع اضافی بشه، میذاره مثل اینکه یه باری کاملا نامتعادل باشده، حالا شما یه پر کاری هم بذارید دیگه اون پر کاری وزن اضافه میکنه، تعادل رو به هم میزه. مسائل دیگری زیر بنا وجود داره، مسائل مالی این رو باعث چپ شدنش میشه، وگرنه قبل از اون شرایط دیگری وجود داره. حالا اینجا ما باید بدونیم که آیا طرفین در مورد تعهدات مالی و اهداف مالی هیچ نظر خاصی رو دارن و اون که چگونه این بحث نیاز به بناست، چگونه به پول فکر میکنن و چگونه الگوی مصرف پول رو از قبل در ذهنشون مشخص کردن. این یه چیزی رو چرخه رو وارد زندگی مشترک می‌کنه، اونم چرخه کنترل. چرخه کنترل یعنی یکی از افرادی که نسبت به پول حساسیت بیشتری داره، یعنی برای پول نقشه‌های خاصتری داره، یا نسبت به پول یک تفکر خاص خودش رو داره. پول چجوری می‌بینه چون و این خیلی مهمه که ما از همه اول سال تاریخ هستم ببخشید نظر شما در مورد پول، خرج کردن پول، چه کسی تصمیم میگیره تو خونه چی خرید پولش بشه. خیلی کامل باید این مسئله روشن باشه که مسئله پول رو از همون ابتدا روشنش کنه، چون پول گفتم بهتون امروز ما نیاز به بقا رو اسمش رو میذاریم نیاز به پول و امنیت، چون با پول میتونیم غذا بخریم، مسکن بخریم، پوشاک بخریم و بعضی که بحث امنیت که حالا امنیت به جامعه برمیگرده بیشتر و در کشوری که ما زندگی میکنیم. در مورد اینکه دوست داریم بچه دار باشیم یا نه، میخوایم بچه داشته باشیم یا نمیخوایم داشته باشیم، و اگر که میخوایم داشته باشیم در واقع چه کسی چه ببینید اینو برای این میگم که نیاز به پیشرفت یک نیاز جدی در ما، هنگامی که این نیاز در مادران سرکوب میشه، در همسر، در زن سرکوب میشه، در شوهر سرکوب میشه، نیاز به پیشرفت به دلیل اینکه بچه آوردیم، من میگم من بچه میخوام و بچه فکر میکنید یه بچه از خرجی نداره، 80% انرژی فکری عاطفی و وقت زمان بیرونی افراد رو میاد به خودش اختصاص میده، طرف از پیشرفت میاد میگه این فقط خاطر اینکه من متعهد کنم، چون اینکه بچه دار شده بعد حالا نمیذاره من پیشرفت کنم، من نمیتونم پیشرفت کنم. اما اول مواضع رو روشن کنید که نسبت به بچه موضعتون چیه، میخواین بچه دارشین، کی میخواین بچه دارشین، اگه بچه دارشین چه کسی پرایمری کیرر میشه، چه کسی مراقبت کننده اولیه میشه، کی دست نمیگیره. البته تو قرض خیلی رایجه، اونجا چوتکه میندازن کی درآمدش بیشتره، کی با کمترین زمانی که بیرون میگذرونه بیشتر پول میاره تو خونه. بسیار از مواقع پدرها تصمیم میگن تو خونه باشن چون خانمه بهتر میتونه پول دراره، بنابر دلیلی که بازار دیمند شغل خانمه بالاتره، با تلاش با زمان کمتری که میگذرونن بیرون از خونه خانمه بیشتر پول میاره، آقای وای میسته و بچه رو نگهش میداره. خیلی خیلی طبیعیه این در قلب، واسه این میگیم که انتخاب کنید که چه کسی بشه، چون وقتی از خانم میگه من ازدواج میکنم با دوستم دارم که بچه داشتم، ولی من حرفمو دوست دارم، حرفم بخشی از شخصیتمه و نمیخوام برای آوردن بچه تو خونه بمونم. به جون من شما حاضری بمونی تو خونه یا یه جوری دیگه باید بچه رو انجامش بدیم؟ ما داریم افرادی که به معنی که نقشه میکشن برای اینکه باردار بشن، این تو قبل خیلی خیلی روتین ساده است، همون که به معنی که پلان میکنن، اول محد کودک های محیط کارشون رو بررسیش میکنن نزدیک محیط کار و محل خونه شون، بعد تصمیم میگیرن بچه دارشون، میگه که من نمیخوام تو خونه بمونم، من بچه هم ببرمش محد کودک ببینم کجا میتونم. بعد که به این نتیجه رسیدن که محد کودک وجود داره و بچه‌شون رو میتونن بذارن تو ویتینگ لیست اون محد کودک و اون محد کودک بهشون اجازه میده که از چه مدتی بیان، اون موقع میان این کارو میکنن. اینا یه برنامه‌هایی که از قبل باید تعیین بشه، وگرنه همین ازدواج میکنن و سریع بچه دار میشن و همونطور که میبینیم خانم میمونه از دستش. واقعیت امر اینه در بسیاری از مواقع آقای همجوری ادامه میده تحصیلشو، میره با هم کلاس بودن، آخر کلاس تنشون به هم خورده یا چششون به هم خورده، خوششون اومده از هم ازدواج کردن، سریع بچه داشتن، خانم درجه زده دیگه همونجا، آقای رفته فوق لیسانس گرفته، بعدم پی اچ دی گرفته، حالا به خانم میگه که بی‌سوادم که نداری. یه نفر این وسط احساس سکرفایس میکنه. یه بار فکر کنم اینو واسهتون گفتم، اگر بگم باز هم تکرارش مفیده. توی یکی از این کتاب فروشی مشهد دیدم یه خانم بسیار شیک پوش با یک لحن گفتاری تحصیل کرده خوب وارد شد یه کتاب بخرد کتاب فروشی. من پشت به خانم واسه دیدم، به آقای کتاب فروشی آقای کتاب بهش داد، گفتش که آقا ببخشید، شما اگر عمرتون رو گذاشته باشید استعداد و توانمندیتون رو به جای اینکه پیشرفت بکنید، به جای اینکه اون چیزی که می‌خواهید بشوید بشوید، برای اینکه دو تا بچه تربیت کنید و این بچه‌ها بزرگ بشن حتما برن سراغ زندگی خودشون، شما فرصت پیشرفتتون از دست داده باشید و بیچاره و مفلوک مونده باشید، چه احساسی خواهید کرد؟ کتاب فروشی در پاچش سریع گفت خانم شما که خیلی خانم فرهیخته، دائما یه کتاب می‌خرید، خیلی هم خوبه، زندگیتون هم عالی است و اینا. گفت نه من نگفتم زندگیم عالیه، من هم سوال منو شما جواب بده. گفت خب بچه‌هاتون ماشاءالله مثل دسته گل همشون دارن تو کشور خارج از کشور تحصیل می‌کنن. گفت به من چه درس میخونم واسه شوهرشون و واسه زنشون درس خورده پیش رفته، به من چی میگه؟ بعد دیگه کتاب روشن تو جواب گفت بابا من نمیدونم چی بگم. گفت نه من همچه سوال کردم دلمو خالی کنم، خداحافظتون، از در رفت بیرون. ولی این سوال سوال جدیه، یا مادر یه بعد میگه بچه‌هاشو بزرگ میکنه با این مشکل، و اگر نیاز به پیشرفت خودش رو از همه اول باهاش کنار نیومده باشه، بعد به یه نقطه میرسه سوال این کارهایی که من کردم. برای همین که توی قبل از ازدواج باید ببینیم واقعا چی میخواید، واقعا از این ازدواج چی میخواید و چه تصمیماتی در مورد اون گرفتید. شماره 4، ببینید این بحث نیاز ما به نیاز ما به عشق، به محبت، به تعلق خاطره. سوال اینه که آیا همسری که من دارم انتخابش میکنم، آقایی که انتخابش میکنم، به اندازه کافی اونقدری که من میخواهم، نه جرم، نه خلاف، نه بد، نه غلط، نه درسته، میزان مثل اینکه من الان میخوام آفر بدم آب بدیم به آقای دکتر هر بدی، آقای دکتر هر بدی چقدر آب میخواد بخوره، میزانی که ایشون میخواد بخوره خودش، میزان تشنگی درونی خودش تعیین میکنه، نه میزانی که من فکر میکنم که کافی بهش آب دادم یا نه. نیازهای ما هم نیاز ما هست دیگه. من میخوام اینم من چقدر افکشن، چقدر محبت و عشق و عاطفه دلم میخواد دریافت کنم، آیا این فرد قادر است این رو به من بده یا نه. این از تکالیفی که ما باید بدونیم. حالا برای هر کدوم شما یه تست یا آزمونی باید داشته باشیم که این رو بسنجیم، آیا این فرد میتواند. بسیار از اینا که عاشقن که چون کرکرار کشیدن پایین دیگه، فکر من میگه اصلا اینه که فقط میتونه منو خوشبختم کنه، هیچ کسی دیگه قادر نیست که در واقع این کار رو بکنه، من با این خوشبخت میشم، چون هنوز اطلاع نداره که نیازهای خودش چیه و این آدم تا چقدر قادره که در برآورده سازی این نیازها بهش کمک بکنه. چون واقعیت اینه، خوش ابری که بود لاب توهی، ناید از وی صفت آبگهی. کسی که نیاز خودش به عشق و محبت کم هست، اگر بخواهد هم نداره که بده به اون میزانی که شما میخواد. شما اگر نیاز به عشق و محبتتون یه ظرف یک لیتری هست و این بنده خدا فقط یه دو اینچی داره یا دو میلی متر مثلا نیاز داره، بخواد همه رو به شما بده نمیتونه بده، یعنی هنوز شما کف اون ظرفتون هم خیس نمیشه، بحث توانمندی طرف مقابله. تو شناختی ها ما برای اینکه این کارو بکنیم یه تکلیفی داریم، این تکلیف معجزه آساس مؤثر، ولی که شناخت بده بهشون به خودشون، چون شما هر چی که بگید اون از شما قبول نمیکنه، تنها راش کشف خودشه که خودش کشف بکنه روی این تکلیف که خودش نگاه میکنه. ما سه تا موزه داریم، یکی اینکه نیازی که شما دارید رو این فرد میتواند برآورده کنه، بخش اول میتونه، دوم اینکه میخواد، چون بعد موقعی چیزی هست که شما میتونید ولی نمیخواد، سوم اینکه نه میخواد انجام بده ولی نمیتونه که انجام بده چون در توانش نیست، و سومش اینه که نه میخواد که انجام بده و نه میتونه که انجام بده، هیچ تلاش نمی کنه. ما باید این موضوع رو توی روابط ازدواج حتما مشخص بکنیم. مثال اینا میگه که من دوست دارم که شما به پدر و مادر من مثل خود من احترام بگذارید، یه خواسته ایست که من دارم از شما، با احترام گذاشتن که یه سازه است که شما باید دفنیشن علمی ازش بگید یعنی چی؟ به شما احترام بگذارید. من رو حرف بابام حرف نمیزنم. یعنی چی؟ یعنی اگه بابای من فردا بچه دارشم، بابای شما هستیم، بچه منو بخواد بذاره سیف الله، من از شما میخوام بذارم عین الله، من باید حرف رو حرف بابات نزنم؟ منظورت اینه؟ من باید بدونم دیگه، یکی اینکه من نمیتونم، یکی اینکه من میتونم این کارو بکنم ولی من نمیخوام این کارو بکنم، و نکته سوم اینکه من میخوام این کارو بکنم ولی نمیتونم، یه سری از توانمندی ها در توان من نیست، بنابراین این رو ما باید بدونیم به افراد فهم میتونه این کارو بکنه نمیتونه، میخواد این کارو بکنه، و بعد ترکیب اینها که واقعا بعضی از افراد نمیتونن این کارو بکنن، من واقعا دوست دارم که این کارو بکنم ولی نمیتونم، در توان من نیست که این کارو بکنم. میگه که شوهر من هر روز جمعه ها میخواد که بره تو کوه کمر، من دلم میخواد برم ولی من توان جسمیشو ندارم، خسته میشم، نمیتونم، کمر درد میشه، مثلا یه هفته مشکل دارم رفتن، ولی دوست دارم که باش همراه باشم، در توان فیزیکیش نیست این کارو بکنم. خب یکی دیگه هم میگه که من در توان فیزیکیش مثلا از کوه متنفرم، من دلم نمیخواد برم کوه، من دلم میخواد برم تو بازار، روزای شما چی باید برم تو کوه؟ بحث خواستن و توانستن دو تا بحث کاملا مشخصه که باید مجزاست که باید مشخص بشه. و اینکه فرد آیا به اندازه‌ای که من میخواهم میتواند عشق و عاطفه به من بده یا نمیتونه. پنجم کار. آیا انتظاراتمون رو از مورد در مورد این که مسئله مربوط به خانه و منزل، امور منزل چگونه باید در واقع تدبیر بشه، در مورد این آیا صحبت کردید یا نه؟ اینجا بحث انتظاراتمونه و موافقت در مورد چگونگی مدیریت ظرف، لباس، جارو کردن، دستمال کردن، در مورد اینا صحبت کردیم یا صحبت نکردیم؟ یه فهم روشنی آیا در مورد باورهای دینی، باورهای ایدئولوژیک، ارزش‌ها، نظام اعتقادات همدیگه داریم یا نداریم؟ دلیلش اینه که بسیار از افراد وقتی ازدواج می‌کنن ندید، شما کمتر دیدید، البته خراسانی‌ها بیشتر باز اکسپوز می‌شن، چون اینجا سنی و شیعه هم یه کمی داریم، بحث هست، ولی توی جوامعی که مالتی کالچورال هست خیلی از افراد هستن، مسلمونه جذب یه دختر بهایی میشه، دختر بهایی جذب یک مسیحی میشه، من خیلی از اینجور مسائل، اما اول فکر میکنن که اینا مسائل مهمی نیستن براشون، بعد این رو میکنه اون بخواد به بچهش درس بده که بهش یاد بده که وقتی که میخوای سلام بکنی با اون واژه روان مذهبی خودش سلام علیک بکنه، اون یکی متنفر از اون، نمیخوام بچه من اصلا هیچ کدوم از اینها رو یاد بگیره، و یه مسائل خیلی جدی. من یک کیس دارم، یه ارمنی ایرانی با یه آسوری ایرانی ازدواج کرده، یه رگه مشترک دارن، هر دوشون به مسیحیت پرکتیس میکنن، یه مسیحیان فقط هر دوشون، ولی اون آسوری با زبان آسوری خودش، این ارمنی با زبان ارمنی خودش، دعوای اساسی و بنیادی میشون این بود که خانم میگفت بچه های من بچه های منن، من زاییدم ایشون و این مادر شوهر من نمیتونه با اینا ارمنی صحبت کنه، این بچه ها باید آسوری یاد بگیرن، انگلیسی که زبان نیتیوشون میشه چون مدرسه میرن اونجا یاد میگیرن، باید آسوری یاد بگیرن. بعد پدر میگفت رو جون این خانم فقط با دختر من آسوری صحبت کنه تو خونه، بعد این دوتا که صحبت کنم اصلا نفهمه ندارم چی میگم، فوش میدم به من، بعد ویدام میگم به ماما اصلا نفهمه ده، با یه زبان مشترکی صحبت کنم که هممون بفهمیم. این خیلی مهمه که روشن نکردن در همون انتظار که توی این خونه اگه قرارات یک کاری انجام میشود، در واقع مسائل باورهای من چیه؟ من باور دارم که دختر من، باور دارم بچه من، مال من، باید زبان مادری یاد بگیره، همه جای دنیا میگن زبان مادری، اینو باید تعلیم کنه بس این آقا که اگر قرار بچه‌ش فقط آسوری یاد بگیره، ترکیبش روشن بود که حداقل بگه نه من این مسئله برام مهمه، این موقع برای یه نفر مهم نیست، میگه خب مهم نیست برای من، ولی اگه برات مهمه بتونیم اونجا موضوع گیری بکنه که چه زبان ما اینجا ترک داریم و دور داریم و ترکمن داریم و زبانهای مختلف داریم. اونجا بحث زبان فقط نیست، بحث باورهای دینی و مذهبی شما بود. البته باورهای دینی و مذهبی به هیچ عنوان نمیتوانن اختلاف جدی ایجاد بکنن اگر افراد انتخاب بکنن که همدیگر رو تحمل بکنن و فکر نکنن ایده دین، ایدئولوژی یا مذهب من یا اصلا اون معنویت که من پرکتیس میکنم بهترین است و دیگری باید از من تبعیت کنه. اگه بپذیری که ایشون مال خودشو داشته باشه منم مال خودمو داشته باشم احترام بگذاریم، در اینه که میتونیم قبول نکنیم، میتوانیم نپذیریم این رو که این عمل رفتار درست خردمندانه هست یا نیست. قربانی، من هیچ اعتقاد خودم اعتقادی به این ندارم که قربانی کردن، مثلا اگه بچه پسر من پرینگ رفت تو چشش فرداش میخواستم یه دوستان متش بکشن رو ترامپلین بازی میکرد و یه دونه فنر ترامپلین رفت تو چشش، من هیچ اعتقادی ندارم به این که این بچه آره چشش خودش داشت رد میشد شنید که مامانش داره زنگ میزنه به خالش خودش، آره این یه اتفاق بعد ازش افتاده اینجوریو اگه ممکنه که یه دونه دوستان واسه این قربانی بکنید. بعد این مثلا شنید اون گفتش که مامان برای یه دوستان بکشن، گفت آره به زبان انگلیسی به مامانش گفتش که I did something stupid، من یه کار احمقانه کردم، شما یه گوسفند بدبخت رو می‌خواید پانیشش کنید چون من یه کار احمقانه کردم. بعد موقع برو بچه تو نمی‌فهمی، یه تو من کار خودم می‌کنم، منم گفتم بابا جی تو نمی‌فهمی اون تو خودش داره می‌کنه برای تو هم نمی‌کنه، نگران بشم نباش. بعد من گفتش که تو موافقی با این که یه گوسفندی رو به خاطر استیوپیدیتی من بکشن؟ گفتم نه من موافق نیستم، ولی هیچ ضرری به من نمی‌زنه، بذار کار خودش رو بکنه، مسئولیتش به عهده خودشه، منم هیچ اعتقادی به این ندارم که قربانی می‌تواند کمکی بکنه به فرد، هیچ اشکالی هم داره اون اعتقاد داره بذار انجام بده، نه من مسخرش میکنم چون تمسخر هم یک نوع تخریب رابطه است و نه اون منو مسخره میکنه که تو بی اعتقادی به مبانی مثلا چون درها قربانی کاری که ابراهیم انجام داده بدونیم فلسفه‌اش رو بدونیم در حال انجامش میدیم، میتونیم همدیگر رو خیلی راحت پوشش بدیم. ولی یه زمانی که من فکر کنم اعتقاد من اعتقاد برتری نیست، شما یک پرکتیس نمیکنید این کارا اشتباه میکنید، میخوام همدیگر رو تحمیل بکنید. باورها به خودی خود نمیتونه، حالا ما صحبت میکنیم باورهای مختلف، ارزشهای مختلف، ایدئولوژیهای مختلف عامل تخریبگر رابطه زناشویی نیستن، ولی اون چیزی که خیلی تخریبگر است اگر مختلف باشن اینه ظرف نیازها، وقتی نیازها خیلی با هم اختلاف دارن اساسا تخریبگر میشن، ولی سر باورها خیلی راحت ما میتونیم یک کمی شعور انسانی خردمون رو ببریم بالاتر، تحمل کنیم دیگری رو، فکر نکنم من مرکز دنیا هم، باور من بهترین باور دنیاست، باور هیچ کسی بهترین نیست، هر باوری که شما فکر کنه قشنگ هست همون تو زندگیتون به کار بگیرید و در حال میتونیم با هم کنار بیاییم. آیا
دکتر
ببخشید
این سرمانه
نیاز را قدرت
هم همینه؟
هر دو اگه نیاز قدرت رو شبیه هم باشید؟ نه توضیح میدم، وقتی تو سنجش بریم خدمتتون خواهم گفت. بحث آموزش مذهبی بچه‌ها هم گفتن این خیلی مهم هست که در واقع بتونیم مثلا به این که بچه‌ها چه آموزش مذهبی بخوام ببینن یا نبینن، چه آموزش زبانی ببینن یا نبینن از قبل تعیین بکنیم. آیا ما میتونیم در ارتباط با نیازهای شخصی خودمون، نیازهای فردیمون، مخصوصا در ارتباط با مسائل مربوط به نیاز جنسیمون به صورت خیلی باز، روشن، بدون سانسور با هم صحبت بکنیم یا نه؟ سکس توی کارهای من اونا اینجایی که من دیدم خیلی نقش داشته توی نارضایت من دیدم شوی افتا توی نیازه، توی سکس تنها نیازیست که حالا ارزش روش نگذاریم، نه متاسفانه نه تنها نیازیست که میتونه منجر بشه به پر کردن بسیاری از نیاز ذات نیازهای ما. اساسا خود کلاتر معتقده که نیاز به سکس یک نیاز جزء بقاست، در بقا قرار میگیره، دلیلی که اولا عمل فیزیولوژی که بعد از در واقع هورمون‌ها استفاده میکنه، دومی که یه عاملی بوده در طول تاریخ برای بقای نسل بشر به کار گرفته شده، بشریت درش استفاده کرده، و اما برای بسیاری ها سکسیفان به تفصیل اگر یادتون باشه اونایتون جامعه شناسی خوندین جوزه دوکاسترو پیدا کرد که چرا جمعیت جهان سوم بیشتر از جمعیت جهان اوله، خیلی قشنگ تهو شده بود. یادتونه؟ جان؟ آفرین. قشنگ گفتید که به خاطر در جهان سوم کمبود منابع مالی هست، کمبود تفریح هست و کمبود امکانات لذت بردن از چیزهای دیگری هست، تنها چیزی که ریلکسشون میکنه، آرومشون میکنه و لذتشون میده سکس. چیز دیگه نداره. همین تعداد افراد خانواده دائما افزایش پیدا میکرد. البته ایشون پیدا کرده یک بلیتی هم توی سیستم نظام جان سومی هست، هر آن کسی که دندان دهد نام دهد. این هم یه باوری هست که به اون رفتار میانجام شد، ولی اون پیدا کردن که خانواده‌های فقیر به این دلیل بیشتر به رفتارهای جنس سکسی میپردازن که سکس تنها تفریحش نیست. سکس میتونه تفریح باشه، سکس میتونه عامل یکی از فاکتورهای قدرت و پیشرفت و اینها هم قرار بگیره و میتونه یکی از عوامل آزادی هم باشه، یعنی آزادی شخصیت فردی. بنابراین سکس عامل مهمیه و زن و شوهرها قبل از اینکه ازدواج بکنن خیلی روشن و اوپن باید در مورد سکس صحبت کنن. در مورد مشروب الکلی صحبت می‌کنن، ببین ببخشید نظرت در مورد مشروب چی؟ مشروب می‌خوری یا نمی‌خوری؟ چون من خیلی مخالف مشروبم. سیگار می‌کشی یا نمی‌کشی؟ خیلی قشنگ در مورد این دو تا مسئله دیدید همه سوال می‌کنن. سیگار می‌کشی یا نمی‌کشی؟ مشروب می‌خوری یا نمی‌خوری؟ نظر در مورد احتیاط چیه؟ ولی سکس رو به دلایل فرهنگی ما اینجا نمی‌شون. نه خودمون صادقیم با خودمون. پیروز دانشگاه تهران صحبت داشتم، یکی از خانم ها سوال کرد، یا آقایون نمیدونم، در حال خانم دکتر برای من سوالات شو میکنم که از کجا بفهمیم طرف مقابلمون راست میگه؟ بسیم اصلا چون لازم نیست، از کجا متوجه بشیم شما خودتون راست میگیم؟ شما اول موضوعتون رو با خودتون روشن کنید، اصلا من اول به طرف که من موضوعم نسبت سکس اینه، شما موضوع چی؟ موضوع خودتون رو برای اول، ولی ما بحث اینه که تو موقع مشاوره ازدواج موضوع خودمون رو هم جدی نمیگیریم. نمیگیم نه برای من خیلی عمل، من خودت خیلی مهمی، من الان چندی است که کلبه سنگی دلم هوای زلزله داره، خیلی عاطفی هم اینجوری هم اصلا نمیگه. بعد از اون طرف دیگه وقتی وارد میشن خورده این هورمونا فروکش میکنن، اون موقع اینه که این دیمندینتش میاد بالاتر، دائما قور میزنه، دائما اگر نخواهی با من رابطه من میرم زن دوم میگیرم، یا در هر حال موارد دیگه‌ای که وجود داره. این بحث روشن شدن موضع فردی ما، انتظارات ما، میزان نیاز ما در مورد سکس یکی از مسائلی است که ما به عنوان مشاور حتما از زن شوهرها میپرسیم نظرت در مورد سکس چیه، انتظارت چیه. بین یک و هفت فکر میکنی که یک، یعنی یک روز در هفته، هفت یعنی هفت روز در هفته، فکر میکنی نیاز تا چقدر با تو در واقع گفتگو میکنه. تو نیاز میگه من تجربه جنسی نیاز شما دارم، تجربه کنم شاید فکر میکنه خودت چقدر این نیاز در واقع به خاطر یا به ذهنت میاد. نه به طور کلی، نه فقط تخیل جنسی نیست، به طور کلی فکر میکنی خودت هر چند مدت یک بار مسئله اهمیت سکس، دوست داری که سکس داشته باشی و نحوه یا روش های سکس به ذهنت میاد تا چقدر. میدونی روزی چند بار یک آدم نرمال سکس به ذهنش میاد؟ یه آدم نرمال. اونا چون مطالعه رو خوندین نگین به ذهنتون بقیه که نخوندن. یک انسان طبیعی با یه لیبیدو کاملا متوسط، نهایته کاملا متوسط، روزی چند بار در مورد مسائل چند بار سکس به ذهنش میاد؟ آره در روز آقای زیبایی میگه در روز یا در دقیقه. من یکی این رو مطرح کنم، یعنی فرق آقا دقیقه شما میدونیم، من خیلی خب بگذاریم اینو نگهش داشته. خیلی مهمه این که بدونید که چقدر، یعنی در واقع میخوام بگم جون ابنورمال نیستیم، همه تون نورمالی. خیلی مهمه اینجوری میسنجیمش که ببینیم در طی روز تا چقدر ذهنیتشون نسبت به این کنجکاوه، چقدر دریم میبینه، دریم در واقع دی دریم میبینه، تا چقدر تصورات داره، تا چقدر فکرش به ذهنش میاد. ولی بنابرای دلایل این انسان سالم سعی میکنه مدیریت کنه. خیلی زیبا، هر فکری که به ذهن انسان سالم میاد حتما روش عمل نمیکنه قطعا، یا حتما دنبال فکر نمیدوه بره که به یه جای منجر شه. فکر میاد بلد چجوری خودش رو دیسترکت بکنه، بلد چجوری سازنده با فکرش برخورد بکنه. حالا حتما چون رو بزنیم ببینیم که هر چند مدت یه بار میاد.
خیلی کنترل هستی. یه جواب ندی تا آخرش که نمیفهمی.
در مورد انسان ها نیست. این سوال در مورد مرد ها. مرد ها هر روزی چند بار این به ذهنشون میاد. خانم ها هنگامی که بچه دار میشن قانون که من به بر میگرده هستن. توتالی فکر میره سراغ این در واقع موجود جدیدی که خلق شده و تقریبا میتونیم بگیم بسیار از خانم ها سکس رو تعطیلش میکنن دیگه. در واقع عملا یه جورایی تعطیل میشه. هیچ ربطی به زایمانشون نداره، هیچ ربطی هم به هورمون هاشون نداره، بیشتر ربطش به باندیه که با اون نیوبورنه به وجود میاد. در اون باند خیلی براشون مهمه. و اگر نبود جان؟ آره، اگر ذهنش این رو بپذیره که این بخشی جدای ناپذیر از یک زندگی زناشویی با تراوت هست، یعنی ما جایگاه رفیع سکس در زندگی رو نفهمیدیمش و خیلی از مراجعین ما هم اصلا جایگاه این رو نمیدونن، یا جایگاهش به صورت لودگی میبینن، اونهایی که پرنو نگاه میکنن و بسیار سکس رو به عنوان یک عمل مکانیکی فقط خالی میبینن، چه ما از اون طرف خیلی در واقع خودشون سکس رو به عنوان یک بخشی از قوه حیوانی انسان تلقیش میکنن، نه جنبه انسانی ما، نقششو در تراوت زندگی و در اینکه ملات یک رابطه عاطفی هست ادراک درستی ازش نشده. ما حالا من نمیرسم توی این کار به حداقل اسطوره‌های در مورد سکس وجود داره رو به واسطتون نشون بدم، شاید بتونم همین کارو بکنم، میگه چند چیزشو بهتون بدم در واقع داشته باشید، فراستن گایداشو داشته باشید، بعد بحثاش میمونه واسه جلسات بعدی. ولی اسطوره‌های جدی تو مغز انسان‌ها در موردش وجود داره که ما باید حداقل با من مشاوره پیش از ازدواج خیلی اوپن، بدون موضع‌گیری ارزشی، بدون خجالت، خیلی راحت بیان می‌کنیم که اون‌ها رو دعوت بشن به اینکه در مورد مسائل جنسیشون قشنگ موضع جدی و روشن بگیرن.
جان
در زمانی که برای مشاوره اومده، برای مشاوره ازدواجش میگه، اگر اون درخواست میکنه که ما راهنماییش کنیم که چجوری با این افکارش کنار بیا،
آره.
اگه سوال کردن تو جلسه مشاوره پیش از ازدواج ما نمیپردازیم بهشون، اونا اومدن اینجا که ببینیم ما اینا کامپتیبل هستن با یا نیستن، ولی میگیم آره وقت بگیر اگر میخواییم با عنوان یه موضوع انفرادی کاملا موضوع مشورت مستقل دیگه به اینجا ختم میشه، اصلا فرض نکنید خودتون که اونجا شروع کنید به ایجوکیت کردن اون بعد تو ایجوکیشن باید دریافت کنید. ما بازش میکنیم برای اینکه به اونها بگیم یک وجهه کاملا طبیعی، یک بخش جدایی ناپذیر از زندگی زناشویی، شما به صورت به عنوان یک انسان باید واقع گرایانه با جنسیت برخورد کنید، تشخیصتون رو با سکس روشن کنید از این زاویه. برای همین میگم خیلی راحت باید ما مطرح کنیم، نه به عنوان یک مسئله ای که تابوی تو جامعه و هستش تو جامعه برای افراد، نه برای ما خیلی راحت همینجور که در مورد چگونه آب میخوره طرف یا مسواک میزنه طرح میکنیم، در مورد باور در مورد سکس هم همونجوری سوال میکنیم، بدون اینکه خودمون هم چشمون رو نگاه در واقع آی کانتکتمون رو برداریم بالا رو نگاه کنیم فلان کنیم، خیلی راحت نگاه میکنیم که در واقع روزی چند بار مسواک میزنید، میگه روزی چند بار فکر میکنید که شما به سکس نیاز دارید، یا هفته چند بار یا ماهی چند بار نیاز دارید سکستون، هر چند مدت یک بار بهتون، خیلی راحت خیلی عادی و برخورد شما که باز میکنه جذبه براشون. ما میخوایم فقط موضعشون رو ببینیم. نکته بعدی این که آیا ما واقعا هنگامی که با همون بحثمون میشه دعوا داریم و اینها، آیا به چه صورت ما میگیم دو تا گروه افراد رو گروه کردن، یه سریشون دامپرن فرار میکنن اجتناب میکنن، یک سری هی دنبال من، بعضیشون قهر میکنن با هم. ما میخوام اینجا ببینیم که این افراد تا چقدر این
چیزا اینجوری الان داریم بعد از ازدواج بینید که اختلافات جنسی دارن
دارن یا ندارن.
دارن، من خانم سیچوال فیر دارم که نمونه که گفتم 15 سال الان با هم دیگه اینترکورس کامل نمیشه. اگر به همچین موردی برخورد بکنیم که تو خانم یا آقای مشکل جنسی اختلافات داشته باشه، میشه مثلا کمپتیبل باشن ولی این درمانشو بذاریم جداگانه انجام بده، یعنی نیازهاشو میتونه با هم مچ باشه ولی اختلال جداگانه درمان بکنه، الزاما به خاطر اختلال رد نمیشه.
ولی شما اینجا به عنوان مشاور حتما وظیفه اخلاقی دارید که اونو به عنوان یک ایشوی مهم طرح بکنید، بگید میدونید
اینجا اصلا مشکلاتشون طرح
و نه به خودش میگید که میدونید این مشکل رو دارید بهش گفتید یا نه، و اگه این دوست داری من مطرح کنم یا خود مطرح کنم که این برنوان قبل میگه دو باشتون باید این مسئله کنار بیاد و اون آدم هم باید پیشتنیمه داشته باشه که بدونه چی بگه. آره حتما اینو ما برنوان یک موضوع جدی میگه. آره خیلی آسان تو ممکنه داشته باشه که ترس داشته باشه یا اصلا اتیتیود نگتیو داشته باشه، نیازشون هم کامپتیبله ولی نسبت به سکس
یه موضع خیلی خیلی نمیخوام بگم مذهبی، چون واقعا مذهب به خودی خود موضعی رو نگرفته. مذهبیونی که حالا به نوع به دلایلی استنباط اینجوری از سکس میکنن و داره بگید با این نظام باورها با این اتیتیودی که نسبت به سکس داره که خود کامپتیبلشون رو به هم میزنه، خود اصل نیاز با هم کامپتیبل هستن، ولی بحث بحث نوع نگرششون اینجوری سکس. من یه زوجی دارم از همه نظر کامپتیبل، مشکلی ندارن تو مسئله سکس، اتیتیود فقط اصلا نیازشون هم مشکلی نداره. اتیتیود خانمه اینه که مذهبیه مسلمون نیست، دین دیگه ای رو پرسیست، ولی یه دین ایرانی دیگه ای رو، ولی بحثش اینه که نه، این همطور که خداوند فرموده است، خداوند فرموده است، خودش داره نرد میکنه، همطور که خداوند فرموده است که خداوند کیه نمیدونه، این عمل یک عملی است که در حال گذاشته به خاطر این است بشر باقی بمونه. ما وظیفه داریم، وظیفه اینکه انسانی داریم که در واقع انجام میدیم. من این تکلیفم رو هر چند مدت یک بار همونقدر که خدا راضی باشه انجام میدم، ولی اینکه به عنوان تفریح و شادمانی و فلان و این لازم است و اینها، نه من نه خودم نمیخوام لذت ببرم، ولی خب در حال من یه وظیفه شرعی دارم نسبت به همسرم. این اتیتیود در مقابل همسری که در واقع به سکس به عنوان یه جنبه از تفریح در زندگیش نگاه میکنه، کاملا با هم کلش داره، کاملا با هم کلش داره و مشکل آفایی درست میشون واقعا، تا زمانی که در اون باور در واقع بیاد بیرون، ببینیم این باور از کجا آمده، چرا آمده و چطور میتونه باور رو میخواد دوست داره نگه داره یا میخواد زنجیرن شویش نگه داره، چون این دوتا با هم همخوانی ندارن. با من یه رسیتروپیس ما که بهشون نمیگیم، شما میگیم این باور رو داری یا با داشتن این باور رو زندگی دانشوی چجوریه؟ اینجوری حالا کدوم میشون میخواید نگرد؟ میخواید باور دینی رو نگرد یا میخواید زندگی دانشوی تو نگرد دارید؟ یا میخواید بین اینها یه سوال ایجاد بکنید؟ آپشن داره دیگه، میتونی سوال ایجاد بکنی. حالا میریم سراغ اکسپلوریشن، لیفش کنید تا چرا میتونیم بلیف لیف خودش باشه، میگه خدا گفته، یعنی خدایی که در واقع مردم تصویر استنباطش کرده. خیلی از باورها همینجوری هم دیگه، شخصی باور میکنه، تعمیمش میدن به خدا یا به دین خودشون. ما حتما آموزش میدونیم در واقع. نکته بعدی اینه که خب جان آره، ما آیا وقتی که با هم در چون میان با هم قبلا یه سرده ای داشتن دیگه بسنان گفتیم کنم، انگام که یه جای جر و وقت با هم انجام میدین، انگام که در یک جایی با هم موافق نیستید، آیا میتونید به هم دیگه گوش بکنید یا به صورت دامپر و پسویر یکی هی قرار میکنیم که دیگه دنبالش میدونه، قهر میکنیم از هم، جفتشون با هم دامپر هستن، جفتشون با هم هم دیگه متوازن، چجوریه؟ چه کار میکنیم؟ این روش هایی که برای قانع کردن هم دیگه یا گوش کردن به هم انجام میدید کدومه؟ خود میکنید که چطور این روش ها رو دنبال میکنید؟
برای
که شبه
ازدواج
این اصلا مخصوص پیش از ازدواج دیگه. آیا هنگامی که با هم دیگه یعنی افکارتون رو بیان میکنید، ایده هاتون رو بیان میکنید، گوش میکنید به هم دیگه؟ یا حتی دیگه گوش کنید فقط خودتون بیان میکنید؟ وقتی یه شکایتی داری طرف مقابل شکایت رو گوش میکنی یا سعی میکنی که اون یکی رو قانعش بکنه؟ گوش نمیکنه. من یه زوجی داشتم برای همین ازدواج هم از میزن، آقای فکر میکرد که خیلی از اون گفت آیا تو من سر هر چیزی باید دیسکاس بکنم، سر هر چیزی باید بحث بکنیم، روشن بشه، هر کس موضوعش درست بود همون موضوع رو انجام بدیم. بکراند ذهنیشون بود که من تو رو قانع میکنم، چون استدلال قشنگتر میتونست بکنه، میتونست از جملات یا واژگان بیشتری نسبت به خانم استفاده بکنه. دائما خانم میگفتش که یا تو من رو قانع میکنی یا من تو رو قانع میکنم، هر کس اون یکی دیگه رو قانع کرد همون کار رو انجام میده. دائما هم ایشون بود که خانم رو قانع میکرد. متوجه بحث اینه که آیا گوش میکنیم به طرف مقابلمون؟ نه، دائما میخوایم دیگر رو منتفاعی بشیم. ما میگیم این مشکلی که در مورد زنان و مردان وجود داره، که زن وقتی که مرد از بیرون میاد، خانم ازش میپرسه که کجا میدیم سر چی کار کردی؟ مهمونی هم که میرن همینه، پسر بچه ها نوجوان داشت باشیم برن با یه دختر بچه که میاد زمین تارتون با هم متفاوتن، دختر میرن چه ما نمیدونه چه خراب بابا و یه موسیقی گذاشت، آن موسیقیه بود که توی فلانجا رفتیم گذاشت شدن، دری آمد برخته، کفش پاش اینجوری شد، لباس پوشیده بود، یه مطمئن نیست این یک دو ساعتی توی عروسی بوده 12 سال دختر حرف میزن دختر بچه. پسر بچه میرون میاد سلام سلام چطور بابا خوب چه خبر بود؟ هیچ. چیکار کردی؟ غذا خوردین؟ دیگه هیچ کار تمام شد. این همین بزرگ میشه میشه مرد از سر کار میاد، خانم میگه سلام چطور خوبی مرسی چه خبر بود؟ چه خبر بود؟ خانمش میاد آره صحبت میکنه، شروع میکنه به صحبت کردن، نمیدونم همکارمون بیچاره اینجوری شده، تو آب جوش رسته روی دختر همسایه بغل دستیشون اینجوری شده. چرا؟ چون گفتگو کردن برای زنان فقط و فقط پیام رسانی برای حل یک مسئله نیست، یک ابزار کامیونیکیشن با فرد است که براش مهمه، مثلا واسه همین اطلاعات سه روز خودش رو اون میگه و مردم وقتی این چنین برداشتی رو ندارن و زمان همون برداشت ندارن که مردم میگه چی، نه که با تو قراره یا با تو مشکل داره، مغز مردان فکر میکنه حرف میزنه باید یا طرح مسئله ای باشه یا حل مسئله ای باشه، غیر از این هم دیگه سر چیز دیگه ای حرف نمیزنه. برای همینه که وقتی که موضوع چیز میشه، موضوع گفتمان های طرفین میشه، زن و شوهر میخوان با هم صحبت بکنن، این نکته باید براشون کاملا روشن شده باشه که چه موضعی رو نسبت به همینه، آیا توان این رو داره که گوش بکنه یا گوش نکنه. اگر آقای جواب نمیده به معنی این نیست که از شما شاکیه، ناراحت، دلش نمیخواد با شما ارتباط بگیره، ولی ما منظورم اینجا اینه که وقتی که شکایتی میکنه طرف، نارضایتی داره یا این اداره نظری میکنه طرف مقابل، واقعا این بحث ایکوالیتی ها مساوی نگاهش میکنه، گوش میکنه بهش. ما مردا اینجوریم، تعمیم میدم مثلا این که نمیدیم همه یا میگه ما مردا جنس مردا اینجوریم، وقتی خانم اون داره با اون حرف میزنه یا خانمی گوش نمیکنیم بهش، که داریم جواب آماده میکنیم، یعنی جواب یعنی چی؟ نه که جواب شدیم، راه حل میکنم بدم. زنگ میزنم ای که نزدیک بود با یه ماشین تصادف کنم، انقدر بدجور شده بود که بعد تصادف کردی نخواهی بخواه بشکر نده دیگه گوش نمیکنی، این نمیده بهت بگه راه حل. خب باید مواظب باشی رانندگی میکنی، عزیز من گفتیدم تو این مردم وقتی رانندگی میکنی چجوری باش، داریم راه حل بشین. اون فقط گفته که ببینیم ما بهش بگیم ای تصادف که نکردی، خب خودت رو به راهی اوکی هستی، استراب که نداری، حالا میخواد ببینیم ما چقدر کیر میکنیم ازش، ولی ما راه حل راه میدیم. راه حل راه دادن یعنی که من به تو گوش نمیکنم. سوالمون اینجا اینه که تا چقدر به صورت منصفانه طرفین حاضرن به هم دیگه گوش بدن. نو دوست داری تو اتاق خوابتون تلویزیون داشته باشین یا نه؟ این خیلی موضوع مهمیه ها. ما وقتی نمیگیم تازیست اینجا تو ایران بید به قول آقای ساروری منطقه ایش بکن، چقدر تلویزیون واقعا دوست داره؟ اهل فیلمی چقدر میخواد در روز بعد از اینکه از سر کار میاد تلویزیون بخونه؟ من حداقل در 12 تا مراجعه دارم، در 12 تا زوج یعنی دارم که مشکل جدی جدیشون تلویزیون، مشکل جدی چون موضوعگیری سرش نکردن که ببینن چیه. میگه چرا؟ میگه آقا البته کامپیوترم در کنارش هست، فقط تلویزیون تنهاست، ما موضوعمون رو با در واقع مدیای چیزی کردن. میگه از سر کار که میاد قضاش میکنم موبایل هم هست، بله. حالا موبایل ها نمیدونم اینجا که اصلا متفاوتی با موبایل هایی که ما اومده، اینجا موبایل ها اصلا واسه خودشون یه انترتینمنت هم، هر کسی تو موبایلش میبینی 8 گیگ ظرفیت رو چیکار میکنن، چون خودت هم میتونی بدید توش این 8 گیگ. حالا در هر حال موبایل هم تلفن و اینها، اونو ما یه برنامه براش داریم توی حل مسئله واسه تون خواهم گفتش، که ما اعلام میکنیم همیشه به زوجین که یه شبی رو به عنوان wave free night، هیچ موجی تو این خونه نباشه، یک شب به هم نزدیکتر بشین، آن تلفنتونو بکشی موبایلتون هم خاموش کنی. رئیس جمهور آمریکا هم باشی خدا شایده 24 ساعت بدون تلفن کشور ران میشه، هیچ مرگش نمیزنه، خاموشش کنی هیچ اتفاقی نمیفته، تلفناتون هم بکشین، مردم با شما کار دارن، برن مشکلشون یه جور دیگه حل کنن. شما اگه با مردم مسئله داشتی کار بشه تلفن میزنی زنگ میزنی، تلویزیون هم خاموش کنی، رادیو هم خاموش کنی، خودتون با هم ببینید چقدر میتونید با هم فان داشته باشید و چقدر به هم نزدیک باشید. ما با پسرامون یه قلدقل هست با سنگ بازی میکردیم، میگفتیم آقا همه چی بازی تکنولوژی نشون، یه قلدقل 5 ساعت با هم یه قلدقل بازی می‌کردیم، کلک می‌زدیم در واقع سنگا رو قایم می‌کردیم، خودش یه بازی که به هم نزدیکتون بکنه، ولی الان دیگه پشت تلویزیون میشینن همه دارن فیلم می‌بینن، اون دو پشت حالا تو بعد خونه هاتون این 4 تا لپتاپ هست، هر کسی هم یه دونه لپتاپ رو گذاشته اینجا داره با خودش کار می‌کنه، 4 تا هیچ کامیونیکیشن هم با هم نمی‌کنن. تلویزیون بحث زیاده، چقدر وقت می‌خواد پشت تلویزیون بذارن واقعا؟ اکثر کار که میای چجوریه؟ موضوعتون در مورد تلویزیون باید اعلام کنن. در مورد در واقع سلامتی یا تاریخچه سلامتیمون چقدر با هم روشن صحبت کردیم؟ شرایط روانی ما و شرایط فیزیکی ما، بسیاری از افراد بک‌گراند های منفی خودشون رو نمیگن. یه خانومی جراحی کرده بود، یه بخشی یه چیزی از بدنش رو دستکاری کرده بود، چاق بود گویا، وزنش زیاد بود، اومده بود جراحی کرده بود، مثل که یه کلیپس میذارن توی معده، معده رو کوچیک میکنن، اینجوری بود من توضیح داد، حالا من تخصصش رو ندارم، گفتش که معدمو، آره سر معده رو در هر حال یه کلیپس گذاشته بودند و که احتمالا غذا کمتر گرایش داشته باشه بخوره، و از من میپرسید که آیا من اینو بگم یا نگم، خودت چی بگم؟ باید بگی نه؟ میگه آخه من میتونم نگم، ولی نه که با این الان میرم بیرون رستوران، خیلی موقع غذا سفارش میده
که میاد من نه اینکه نمیتونم خیلی غذا بخورم، میدم اینجوری و حالا تب و بدن دست میده، میترسم که این یه جورایی بفهمن فکر کنم من مریضم یه چیزم. اگر یه کاری بحث سلامتی داره، یعنی نه اینکه فقط در واسه نفسا، یه بک‌گراند هلت دارید، باید حتما با هم در میان بگذارید من مشکل سلامتی رو داشتم، جراحی رو کردم و کاملا روشن و مشخص باید برای هم بیان کنید بک‌گراند های سلامتی خودتون رو، بیماری های روانی، افسردگی داشتم یا بیماری دیگه داشتم، بیماری هم بستری بودم، اینا مسائلی که باید صورت روشن بیان بشه. خب بحث شماره 11 که خیلی مهمه، خانواده، انتظاراتی که خانواده من دارم از شما با خانواده من چجوری رفتار کنم، چه چیزهایی در خانواده من وجود داره که من الان بهتون بگم که ممکنه که برای تو انانین باشه، ممکنه که برای تو در واقع این مقداری مشمعید کننده باشه، ناراحت بسید، چه چیزهایی هست، این ها نفتی است که ما باید در واقع بحث بکنیم با هم تو خانواده ماتینه با چه چیزی روبرو هست، یه آگاهی باید داشته باشیم نسبت به میگم در خونه ما مادر من حرف اول رو میزنه، عروسای قبلیش هم همینجوری هم همشون با هم سیزت یه سرهنگ هم، ولی خب تو میتونی توجه نکنی، این اطلاعات رو باید داشته باشی با این با مقدر با یه سرهنگی زندگی بکنه از این با بعد مادر رو تنگی میکنه، بحث اطلاع دادن در مورد بکگراند خانوادگی که تا چه میزانی خانواده من میتونه ناراحت بکنه. آیا ما دو نفریمون برای پدر مادر یکدیگر احترام کافی رو قائل هستیم یا نیستیم و به پدر مادر یکدیگر چگونه نگاه میکنیم؟ اینو من سر انتظارات میام صحبت کنم، اینجا الان توضیح نمیدم، یه موضوع خیلی خیلی مهمی هست اینجا که تا چقدر ما اجازه میدیم. من یه کیس داشتم بعد از 6 ماه که 3 ماه و نیم که پسرش به دنیا اومد، بچه اول که به دنیا اومد، سر دخالت های بیش از اندازه ای که والدین دخالت نمی کردند، همسر دخالت والدین رو می آوردش تو، کوچکترین کاری که میخواستم بکنم میگفت با بابام تماس بگیرم ببینم بابام چی میگه، خونه میخواستم بخرم آقای شاد چی میگه، خونه رو من بخوام بخرم برای چی باید پدر زن من نظر بده که تو چه خونه بشینم چه نشینم، خونه ای رو نشینم، اسم سه بچه‌مو میذارم با بابام میخوام تماس بگیرم، همه چی تا چقدر اصلا اول باید ببینم من تا چقدر دخالت خانواده‌ام رو در درون چارچوب زندگی مشترک خودم میپسندم رو، اینا موضوعات تو باید همون اول روشن بکنم. آقای بعد خب میوای ما رو گذاشتن اونجا، ولی اونجا جا شکمی دوره برامون که بریم بردارم، دوستان میتونید یکی یکی برید بردارید یا من بگم که یه تونه میز اگر اینجا بذاریم که همه رو اینجا باشه ما از همینجا بردارید.
دوست میخوام این سوال
جان
ترتیب اینا از نظر شما مهم نیست؟
منظور میزان اهمیت شما بخشیشون مهمتره بخشیشون کمتره؟
من میخوام بگم که اول گفتگوی ازدواج اگه ما بخواییم خیلی چیزای سخت رو مطرح بکنیم، مثلا بحث پول رو بخواییم مطرح بکنیم، شاید یه مقدار چالشش زیاد باشه تا اینکه بخواییم مسائلی در ازدواج با مثلا موضوع سرگرمی تفریح اینها رو بخواییم مطرح بکنیم. یعنی من فکر میکنم که توی گفتگوی قبل ازدواج ما از موضوعات آسان باید بیان به طرف موضوعات سخت
بشن،
آره اولویت و
اون به خودتون مربوطه، اینا مواردی است که باید دنبال بشه، ولی اینکه از کجا شروع بکنی نه این شماره‌ای که من گفتم اینجا ترتیب توالی اهمیتشون یعنی هایرارکی نیست، اینا مهمن که کاور بشن. شما میتونید تو جلسه اول یه سری مسائل عمومی‌تر رو بگید، بعد یه سری بعد برید مثلا ممکنه سکس رو بذارید آخر مطرح بکنید یا پول رو اگر شما فکر می‌کنید، اصلا هایرارکی مشخصی نداره، ولی اینا موضوعاتی است که باید شما تیک بگیرید. یعنی شما برای اینکه به اینا بگید که شما کامپتیبل هستید یا نیستید، نمیتونید بگید که نه به نظر من شما نیستید بهتره که شما باید یه نقشه‌ای بکشید، نقشه ذهنی این رو بکشید، نقشه ذهنی اینا بکشید، این نقشه رو بذارید بغل هم با رنگ‌های مختلف بگید بابا اینجا شما سبزید اینجا این قرمزه، اینجا شما زردید این نارنجیه، زرد نارنجی خیلی نزدیکن به هم، ولی سفید با قرمز تفاوتشون خیلی با هم زیاده، یعنی در واقع یه خلاقیتی باید نشون میدید، همین خلاقیتی که شما کردید با ظرفا نشون میدید، میتونید با رنگ نقشه ذهنی اینا رو روی این مسائل بنویسید، روی هم بگید این چقدر اینا حالا به نظر خودتون کامپتیبل، برید خودتون تصمیم بگیرید که با این مسائلی که شما دارید آیا میخواهید استفاده کنید، اهمیتش رو ما تعیین نمید جان
انفرادی
هستی بکنید یا دوتایی باشید؟ نه دوتاییشون با هم خواهم بود، تستاشون انفرادی بهشون میدید، انفرادی میدن وقتی میان توی جلسه تستای انفرادی رو در مشترک بررسیشون میکنید که هر دوتاییشون باشن، ما هم میدونید دیگه توی جنسیتمون یکی قطعا توی جلسه یکی جنس مخالف ما،
یک نفرشون. اگه مردی میاد خانم، خیلی باید بالانس رفتار بکنیم به میزان. من اینو میگم تو فرهنگ ایرانی چون خیلی مهمه، ما یه خورده مخصوص به عیا باشیم، آقای رو بیشتر نگاهش میکنیم، خانم رو کمتر. میزان نگاهتون رو ما شما باید بشکنده که سه بار به آقای نگاه کنید، سه بار به خانم نگاه کنید. حتی یه جایی بشینید که نزدیک به هر دوتایشون باشید وسط، برای اینکه احساس سوگیری نکنه طرف. خیلی باید بالانس رفتار بکنید، خیلی. یعنی اهمیت جدی دارن که هر دو تایی بکنن شما وسط، کاملا آن بایست و کاملا هم فیر باشون رفتار.
اینو گفتم من، اینکه تو فرهنگ ایرانی یه بخشی از ماها عادت نداریم آی کانتکت با جنس مخالف داشته باشیم، یا ممکنه که به نام دلیل بریم نزدیک آقای بشینیم، بلاد فیزیکی چون نزدیک میشینه یه جوری استنباطات در واقع چی تن میاد. 13 در صورت با دوستانمون، آیا میخوایم که دوستان همدیگر رو به صورت میچار، به صورت مشترک احترام بگذاریم، یعنی در مورد دوستانمون نظر داریم؟ خیلی از آقایون در مورد زنان شما دوستانشون موزگیری میکنن، نه این دوست به درد نمیخوره، این دوست اینجوری باشه میری مردم بعد در مورد فکر میکنن، اون دوست لباس بد میپوشه، داره هی دامیننتش میکنه، یا خانمه میکنه بگه این دوست تو رفتارش اینجوریه. ما مراجعی رو داشتیم که پدرزن و مادرزن تصمیم میگرفتن برای داماده که این دوست خوبی نیست، نباید باش رفت آمد بکنیم، و دانو آقا دوست منه، من 20 سال با این دوستم و در تو این 20 سال خیلی خیلی خوب با هم دوستیم کنار بیم، از من برای چی من باید از دوستیم از این دست دارم؟ اونگه نه، مال خانواده خوبی نیست، به کلاس خانوادگی ما نمیخوره. اینجا باید خیلی مشخص کنیم ما نظرمون در مورد دوستانمون رو کی تعیین میکنه. خیلی حتی میپذیرن اینا، میگه من تا باید دوستای خوبی نداشتم، از زمان که با این خانواده هاشون شما با این خانوم فهمیدن که دوستای من دوستای خوبی نبودم و من در مورد دوستان میدونم که باید با ایشون مشورت کنم. خیلی خوب، اگر تو میپذیری که میخوای دوستات رو عوض کنی، خیلی قشنگ قابل پذیرش برات، باید مشکل جدی هم برات وجود نخواهد آورد. بحث اینه موضع فردی خودشون چیه، یکی هم ممکنه بپذیره. خب بحث بعدی، اگر که یه شغلی داشته باشیم یا یه شغلی به ما آفر بشه، پیشنهاد بشه، یه پوزیشنی، یه موقعیتی، یه شانسی، یه فرصتی که این از خانواده ما دور باید بریم از شهرمون بیرون زندگی بکنیم، آیا نسبت اون اوکی هست یا نه؟ تو میگی من فقط باید بغل پدر مادرم باشم، من نمیخوام و یا نمیتوانم این کارو بکنم. اینو به این دلیل واسهتون مطرح میکنم چون در خارج از کشور بسیاری از افراد آقا یا خانم برای اعزام به خارج قبول میشن یا اقدام به تحصیل میکنن، بعد اون یکی نمیخواد از بغل خانوادهش و پدر و مادرش بیاد. آقای اومده بود اونجا، بعد یه مادر پیر داشت و چند تا خواهر که پدرش هم فوت کرده بود در اصفهان، باید ازشون مراقبت میکرد، به خاطر خانم میخواست بیاد. بعد میگه آی درس چیه، دائما موزگیری ضد درس داشت، ضد پیشرفت، ضد اینکه نباید حواس، نباید همه چیزی که اختیار بدید دست بزنن، ما بناشون خواهر مادرمون موجود برش میکنن، بدبختی هیچ کسی ندارن، حالا اومدیم تو این کشور غریب چیکار کنم که خانم میخواد دکترا بگیره، میخوام نگیره این دکتر. یعنی موضعشون روشن نکردن که اگر یه اپورتونیتی به وجود بیاد که قرار ما از خانواده خودمون دور بشیم، موضع من چیه؟ حالا میشون خب چرا بدیم کنیم؟ ما حالا اگه بلکنم برم تو آخر عمر دیگه شما به این خانم سر من هست و نزدش من دکترا بگم. یعنی در واقع عملا خودش رو در یه موقعی قرار داده که من حق انتخاب ندارم، اینجا هم که هستم غور میزنم، اگه برگردم ایرانم به مطلب غور خواهم زد. عملا داره ابراز میکنه که معامله شکایت من توی تصمیم گیری های توی. اما اول باید اینا مواضع روشن باشه که ما نسبت به رفتن بیرون از خانواده چیکار. خیلی قشنگ مشخص کنه برای همسرش میگه ببین پدر مادر من فوت کردن جان، آره حالا خوبه قبل از اون که چون قبل از اینکه برم سراغ عقد باید اینجا با هم بحث بکنم ببینن که چه کار میتونن بکنن، چون یه موضوع بسیار جدی هست.
دو تا ببخشید ابتدا ممکنه که پاسخ به این سوالا توسط طرفین مثبت باشه، بپذیرن که در این مسائل حالا اون عاطفی و ارتباطی که دارن و دوست داشتن و عاشق بودن هم اینا کاملا ممکنه که اصلا چیز باشه، ولی ریلایبل هست بعد از اینکه زندگی کردن در فرضی که توافق هم کردن بعد چه اتفاقی میفته.
بعد این سوال آقای حاجی پور رو دقت کنید، داگلاس توی بسمین هاسپیتال مطالعه میکرد روی خطاهای فکری، اسطوره‌های فکری که زن و شوهرها در مورد ازدواج داشتن، یه یافته خیلی قشنگی رو پیدا کرده بود. تو اول کتابش که چاپ کرد، بعد از این پژوهش چاپ کرد، نوشته بود جالبیش برای من این بود، زن و شوهرهایی که دیسترس بودن، زندگی زن و شوهر تخریب شده‌ای داشتن، طبق تئوری شناختی باید بلیف‌های غلط می‌داشتن. جالب بود این تست بلیفا رو می‌ذاشتن جلوشون، این بلیفا رو در اثبات بازن شد، اینا همشون گفتن ما نداریم. قشنگ قشنگ همشون گفتن اصلا کی گفته ما داریم، ما اصلا اینو نداریم. بعد فهمیدیم که اینها بنا به دلایل خودشون عمدن باورها رو میدونه، باور درست کدومه و باور غلط کدومه. خودش هم باور غلطه رو داره پرکتیس میکنه ولی باور درسته رو فکر میکنه دائما. اینم که فهمیدم من صحبت آقای حاجی بود تجربه شخصی خودم بود، یه زوج داشتم سنجش میکنم روی نیازهای بنیادی نشون، دانشجو بودن هنوز داشتن تصمیم میگرفتن یه جورایی که تازه در آینده ازدواج کنن، تستشون رو داشتم بررسی میکردم، همینجوری داشتم نمره میدادم، اینا این بغلای من واسه بودن. بعد خانومه به آقای گفت همینجوری داشتم نمره میدادم، قلبش تون تون میزد دیگه، به آقای از زیر چشش هم نگاهش میکرد، آقا اینجوری فکر کنم با هم نخوره چی میشه. بعد آقای اینجوری یعنی که اصلا نمیدونم از چه مازی نمیدونم، مهم نبود، یعنی اگر واقعا نمیخواد به هم بگو با بابا کارش به خودی از اون مفت داده. خیلی قشنگ، یعنی درسته این هم این اتفاق میفته. ما در شرایطی داریم میگیم که افراد صادقانه آمدن پیش ما برای یک رابطه زناشویی پایدار و واقعا ما رو به عنوان یک آدم موثق بهمون اعتماد کردن، اطلاعات درست میدن برای اینکه ما بتونیم اطلاعات درست رو بهشون بدیم. ولی حرفتون کاملا صادقه. من یک چند سال پیش که از دوستان من مریض شده رفتم دیدنش و برادرش پزشک بود، متخصص قلب. بعد گفتم چی کار میکنم؟ من رو همین آزمونم کار میکنم، همین آزمون نیازها. گفتم روی این آزمونه دارم کار میکنم و فکر میکنم این آزمون خیلی کمک کنه توی پریمری تو کانسلینگ. بعد گفت شما فکر میکنید که افراد این رو به گوش میگیرن یا نه، شما حرف میشنن؟ گفتم نه، ما فکر میکنم اگر افراد بخواهند گوش میکنن. گفت میدونی برای چی اینو میگم؟ گفتم نه. من رفتم وقتی تو خونه شستم دیدم یه پسر داره ولی خانومش نیست. بعد گفتش که نه، من با پسرم فقط زندگی میکنم، خانوم ندارم، همینم جدا شده. بعد خب به دلیل تجربه خودم میگم، من با خانومم زمانی که نامزد بودیم رفتیم خدمت یک از متخصصین روانپزشکی خوب کشور که سکس تراپیست بی‌نظیری بود در واقع، اون زمانی که ما درس می‌خوندیم بسیار بسیار عالی. گفت رفتیم شین و این آقا با ما چند جلسه کار کرد، اومد گفتش که شما به درد ازدواج با هم نمیخوری، خودتون آزار ندید، اذیت نکنید، خیلی عاقلانه تر بهتره که با هم خدافظی کنید. اومد از در مصرف کامانی در مصرفش که بستم، گفتم چطور؟ گفت واقعا اینو خودم گفتم، خودم دانشجوی پزشکی بودم اون زمان و خودم میدونستم این استاد دانشگاه و آدم معتبری، گفتم بهش که چطور. ولی بعدن بچم به دنیا آمد، 3 سال دیگه ازدواج کرد، زندگی کردیم و داشتیم، حال میفهمم که ایشون کاملا، یعنی اون داشت من میگفتش من خودم نکردم، حالا از کجا معلوم مردم دیگه بکنم؟ درست میگید شما، از کجا میدونیم که راست میگن؟ نمیدونیم. اگر بخوان استفاده بکنن ما داریم باشون شریک میشیم. خب آخرین نمونه اینه که آیا چیزی خاصی وجود داره در زندگی که ما نمیخوایم دست از کارش برداریم و اصرار داریم که این کار انجام بشه حتما، یعنی در واقع نمیخوایم که سرش نگوشیت بکنیم، نمیخوایم کنار بیایم به هیچ عنوان، نمیخوایم معامله بکنیم مثلا. ما چیزی خاصی هست که من به هیچ عنوان ازش کنار نمیام. من یه نفر یه سکی رو پرسیدم، گفتش آره من به هیچ عنوان نمیخوام تحصیلات تکمیلی خودم رو یک قدم ازش عقب بشنم، درست دارم ازدواج میکنم ولی من نمیخوام فردا بگیم که باید کار کنیم، پول نداریم، مسافرت نمیتونیم بریم، باید درست نخونیم. من به هیچ عنوان درستم و سکرفایت نمیکنم، حتما هر جور که شده میتونم این کار بکنم. یه نفر دیگه مراجعه دیگه ازش پرسیدم، گفت ببین من یک تجربه بسیار بدی دارم خودم الان، ولی میخوام بگم من این کارو نمیکنم، من به هیچ عنوان کاری ندارم، این با شوهر خواهر من میخواد راه بیاد نمیخواد بیاد، از شوهر خواهر من خوشش میاد یا خوشش نمیاد، من به هیچ عنوان حاضر نیستم نه خودم نه بچه‌هام از ارتباطم با خواهرم یک لحظه کم بکنم بخاطر که ایشون خوشش بیاد یا نیاد. گفتم یارو آقا من مشکل ندارم با شوهر خواهر شما. گفت نه، من یه دوستی داشتم ازدواج کرد، با خواهرش بسیار صمیمی و نزدیک بود و یه رابطه خانوادگی خوب، دو تا شوهر با هم نساختن، خواهر رو الان 10 سال هم دیگه نمیبینن و هر دو تایشون هم ناراحتن، من نمیخوام چنین بلایی سر من بیاد. یه تجربه ای داشت، حالا الان مشخص بوده من خواهرم رو گیواب نمیکنم در این شرایط، خیلی هم خیلی مسائل دیگرشون رو گیواب نمیکنم دیگه، حالا هر کسی یه چیز دیگه. یه مراجعه دیگه داشتم، برای ما عجیبه ها، برای ما خیلی خیلی عجیب میشه که بشنوه اینا رو، ولی برای افراد کوالیتی وردهای کاملا متفاوتی دارن، کوالیتی وردشون متفاوتی. میگفت من سفر اروپا مو نمیتونم قطع کنم، من سال یک بار باید سفر اروپا برم. چی رو؟ نه دیگه، ما میگیم چیز خاصی هست که نمیتونه ازش بگذره و توقع داشته این زندگی حتما برای فراهم باید بکنه. میگه آره من این رو میخوام حتما. برای این طرف مقابل میگه حتما میتونه اینو فراهم بکنه. اینا میگه من بعد پس میگه من نمیخوام این کارو بکنم. میگه نمیتونم. بعد چه موقع میگه من میخوام این کارو بکنم، ولی من از عهدم برنمیاد تو رو هفته یه بار بردارم، چه سال یه بار بخوام ببرم سفر اروپا. و یه آدمی، یه مراجعه داشتم بسیار خوب، نیازشون با هم کامپتیبل بود. خانم از آقای میخواد که کراوات بزنه و ریشش هم حتما با کیف بزنه، و این آقا هم یه بچه مذهبی کاملا معتقد بود، شدیداً اعتقاد داشت که این کارو نمیخواد بکنه. میتونست بکنه دیگه، چه زدن که کاری نداشت، که دوستان یه سیر مخرید دیگه. نمیخواست بکنه، یعنی نه اینکه نمیتونست بکنه، نمیخواست نمیخواست بکنه، یعنی انتخاب کرده بود که نکنه. و در این حال با خودشم من ازش سوال کردم، از این دوستم که با کراوات مشکل داشته، با من گفت ببین من مشکل نداشتم، ولی من ضرورتی نمیبینم که چنین معیاری رو در زندگی جاری بکنم. دلیل هم اینه که امروز اگه بخواد این لباس منو تعیین کنه، فردا چیزای دیگه من رو تعیین میکنه. من از این الان تصمیم میگیرم بگم نمیخوام این کارو بکنم. و برای اون خانم واقعا این دو تا معیار بزرگی بود و جدا شدن، اصلا ازدواج با هم نکردن، ازدواج نکردن. تو هم ابتدای ازدواج این دو تا رو خواسته بود. دکتر به نظر شما سوال قشنگ، دکتر خیلی هوشمندانه سوال، به نظر شما نظرتون در مورد کراوات چیه؟ این آقا هم خیلی سریع گفت که هیچ نظری ندارم. نمستو گفت منفی یا من نمستو مثلا حاضری بزنه گونه. چرا چیز بدی نیست، ولی من دوست ندارم. در مورد ریش زدن چی؟ همیشه میخوای ریش داشته باشی؟ گفت نمیدونم همیشه، ولی من الان دوست ندارم میشم تیپ بزنم. نه نیازش، ببین من دارم اینو میگم، نه که همه چیزشون جور بود، نیازهاشون کامپتیبل بود با هم. اینجا بحث این بود چه چیزی برای ما، یه بحث نیاز داریم، یه بحث خواسته داریم، یه موقع خواسته هامون با هم در تعارضه. نیازهاشون مشکل خاصی نداشت، یعنی تست نشون میداد که کامپتیبل هم، نه که عین هم بود، کامپتیبل بود میشد کنار بیاد، ولی یه خواسته ای داشت این خانم که اون آقای نمیخواست این کارها رو بکنه، در توانش بود که انجام بده. ولی اون خانم هم آیا تو میتونی سکریفایس کنی، میتونی اینو گیو اپ کنی، شوهر ریش داشته باشه و کراوات نپوشی یا نه؟ در موقع من نمیتونم اینو گیو اپ بکنم. بله دقیقاً دقیقاً کردید؟ چنیدین دیگه؟ آره؟ نشنید؟
یه مورد 29 ساله خانم تو چرا میبرد بیرد خونگی برسازگی شده بود؟ تو صحبت نگه داشتیم به آخره یکی از چیزه جالبی که تحقیلی بود که من اکثر خواستگارم رو بگیه خاطر رد میشدم، من رو خواهده میکردم که من شرط میداشتم که شب عروسی من به هیچ وقت مستقی نبارم نمشوش. بعد شناختش هم میدونم که من دوست نداشتم که با گناه زندگیم شروع بشه، با گناه و اومد آقایون رد میکردن. چرا رد میکردن؟ بعدا خودش تعریف میکرد که من بعدش ارتباط هم گرفتم بود و این قد مطمئن به این هم نمیشن هم که در مورد چیزایی که کلام بودن من باشه و میترسیدن.
خب سوالی اگر نداریم قرار است که تموم کنیم. من میخوام یه تکلیف بهتون بدم برای فردا که میاید تکلیفاتون انجام بدیم.
اونا رو باید توضیح میکنیم، همین الان باید توضیح کنیم، یادمون نره.
دوستان یادشون نره تا تکلیفتون رو نگرفتید نمیرید. بفهمید
یه موردی من داشتم که خانم گفت که خانمه به شدت رابطهش با مادر شوهره به هم خورده بود و میگفت که اصلا چیش موشد
بله روشن کرد، ولی خانومه کاری که کرده اینه که گفتی اینا رو میپذیری یا نمیپذیری شما، یکی از اینا هست این بیان کرده، ولی اینکه اون نپذیره تو این دست اوکی بود، من با خودش گفتم من تغییر میدم اینو، شما وظیفتون منون مشاوره که ببینید این مسائلی که میگه من یک شما نمیذارم از سنبر توری انتخاب ما هیچ کسی رو نمیتونی تغییرش بدی، فکر نکنی که من تغییر این آدم تغییرش میدی یا میتونی بپذیری میتونی باش کنار بیاد اوکی برو، اگر با این نظر دیگه که من تغییرش میدم وارد خودتو وارد یه زندگی زنشویی ناکارآمد کردی، توضیحات ما در اینجا وجود داره. خب دوستان یکی از تکالیفی که میخوام بهتون بدم بحث یه تکلیف خیلی مهمه توصیه برای شناسایی کوالیتی وولد افراد برای ازدواج، مشاوره پیش از ازدواج. برای مشاوره پیش از ازدواج کاری که من میکنم که بسیار بسیار سودمنده برای افراد ازشون میخوام دوستانم خودتون این تکلیف رو امروز امشب انجام بدین، فردا بیاریدش، برای اینکه تا خودتون انجام ندید نمیتونید بفهمید که افراد چقدر گیجن برای انجام دادن این تکلیف، یعنی توضیح میخواد. من ازشون میخوام که قبل از اینکه بیاید منو ببینید، وقتی زنگ میزنم برای مشاوره ازدواج تلفنی بهشون میگم، برای اینکه نخوام بیان که باز دوباره یه جلسه پول پرداخت کنم، جلسه اول میام غنی‌تر میام، ازشون میخوام که بشینید روی یک ورقه کاغذ، ورقه کاغذ رو در واقع یک ورقه کاغذ آچار در نظر بگیرید، شروع کنید به نوشتن که چه یک در زمینه‌های مختلف زندگی که ما میگیم چند حوزه است، یک در حوزه اول در حوزه روابط بین فردی یعنی رابطه با افراد دیگر من چه انتظاراتی دارم، چه میخوام، در حوزه مسائل مالی من چه انتظاراتی دارم، اول روابط انسانیه روابط بین فردی، دوم در ارتباط با مسائل مالی چه انتظاراتی دارم، سوم در ارتباط با مسائل جنسی من چه انتظاراتی دارم یا چی میخوام، چهارم در ارتباط با مسائل خانوادگی خانواده ام، یعنی من چه انتظاری از تو دارم در ارتباط با خانواده ام و چه انتظاری از تو دارم در ارتباط با خانواده است، خانواده خودم و خانواده تو، من انتظاراتم از تو چیه. یه مراجعه داشتم خیلی جالب بود، قشنگ نوشتش که من معتقدم انسان وقتی که ازدواج میکنه خانواده خودشو باید تعطیل کنه، این خانواده جدید تشکیل شده دیگه، ساخته شده، واقعا خیلی جدی اعتقاد داشت. پسر عمه بیچاره رئیس زنگ زده بود درگیر شده باشه که پسر عمه چه ربطی به تو داره، بس چی پسر عمه زنگ زده، بس پسر عمه دیگه، آدم وقتی که ازدواج میکنه خانوادهش میشه شوهرش و بچهای خودش دیگه، اونا خانواده نیستن و برای بچهش که اون موقعی که من میدیدم مراجعه بزرگ شد، برای تمام طول عمر نوجوانه یعنی بچه بوده نمیدی بود، پدر بزرگ مادر بزرگ مادریشو نمیدید، اجازه ندید پدره که ببینه به هیچ من هیچ رابطه باشون برقرار کنم. این خیلی مهمه که میدید که من چه انتظاری چه توقعی در ارتباط با خانوادم خانواده هست، و بحث بعدی بحث مسائل شخصی خودم، من خودم در ارتباط با پیشرفت‌های شخصی خودم خب چه انتظاراتی از شما دارم. پس میشه مسائل در واقع مسائل شخصی که ویرچوالیتی و معنویت و باورهاتون هم هست که انتظار دارید چی، مثل من نماز بخونید انتظار دارم مؤمن باشی، انتظار دارم که مشکل الان من مراجعه دارم مشکلش در اینه که میگه این همسر من نماز نمیخونه و قبل از رفتن از خونه یه دین رو پرکتیس میکنه، قبل از رفتن خونه باید دعا کنم که دینشون، میگه دعا نمیکنه، چون دعا نمیکنه این خونه ما هیچ موقع برکت نداره، اون $1000 کاسبی میکنه چی هم نداره، هی میگم دعا بکنم، میگم من دعا نمیکنم، بعد مشکل داره. تو چه انتظاری داری که طرفت دعا بکنه، نماز بخونه، روزه بگیره، کارهای خاصی بکنه، اینا مسائل شخصی چند دارته. بعد در ارتباط با خانواده، در ارتباط با مسائل پولی، در ارتباط با مسائل بین فردی یعنی رفقا و دوستان، و بعد در ارتباط با مسائل جنسی چند دارته دارید. حالا اینو خودتون ببینید، فکر کنید که اگر میخواهید شما با همسرتون، اونایی که همسر دارین الان با همسرتون فکر کنید دوباره میخواین ازدواج بکنید، یا واقعا مثل یک فرقه از مسلمانان در هند، یک فرقه از مسلمانان در هند برای یه فرقه بسیار بسیار خاصی اعتقاد دارن که هر سالی باید، در هر سالی باید مرد دو مرتبه خواستگاری بکنه از زن و زن دو مرتبه بله بگه. خب گفتم که دیگه دام نه. اگر فکر کنید که حالا دو مرتبه اگر همسرتون بخواد جلد ازتون خواستگاری بکنه یا شما بخواید همسرتون خواستگاری بکنید، واقعا خودتون رو بزنید تو این چه بگید که بهش میگید که چه انتظاراتی من دارم تو این زمینه ها، بنویسید انتظار دارم. حالا اگر یه نفر جدید، یه نفر تو دلبرو نا خب این تکلیف شما باید انجام بدید. نه 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 شما اگه میخواید یه خانومی ببینید کامپتیبل هست اون خانوم یا نه، اگر همسر دارید حالا فکر کنید که همین همسر شما مهاجر حیاتش باش یک فرش شروع کنید، فردا صبح زندگی مشترک میگید من از تو این انتظارات رو دارم، یعنی از ازدواج میکنم انتظار دارم در روابط جنسی اینجوری باشم، تو مسائل مالی من تصمیم گیرنده باشم، تو در روابط خانوادگی با خانواده رابطه نداشته باشید، هر انتظاری دارید تو این پنج حوزه باید بنویسید. جان داشته باشن که دیگه بدتر تو این تکلیف میخوام یه چیزی رو بسنجیم در ارتباط انتظارات افراد رو پیش‌فرض بکنم و معیارهاشون رو، یعنی در واقع در وقتی افراد میخوان ازدواج بکنن برای ما بسیار بسیار مهم هست که بدونیم در افراد چه شرح وظایف ضمنی برای همسری که داره به خدمت میگیره توی ذهنش داره که بیان نمیکنه. این یه واقعیت است. اینو لازاروس پیدا کرد که افراد دقیقاً وقتی که میخوان همسر انتخاب بکنن، مثل کسی که میخواد برای شرکتش یک کارمند استخدام بکنه با همون ذهنیت دنبال میگرده کسی رو بگیره که بتونه بچه خوشگل و باهوش بذار بسش، یا اون یکی دیگه بتونه در واقع همسری باشه که خوشتیپ باشه و باهوش باشه و توانمند باشه، بتونه در واقع بچه این رو حمایت بکنه و یه بچه خوبی رو پرورش بده واسش، کسی که بتونه به لحاظ مالی قوی باشه، کسی که باشه به لحاظ اجتماعی خوب باشه. یک کانسپت هایی تو ذهنش هر کسی داره برای معیار همسرش، این در واقع تصویر اینجا داره. این تصویر رو متاسفانه افراد بیان نمی‌کنن به صورت ذهنی و نه به صورت آشکار. اون پشت دارن میگه وقتی میخواد به شما استخدام بشه یه جایی واقعا یه شرایطی رو جلوتون میذاره، میگه آقای حاجی گو شما میخواد به بهزیستی کار بکنید، توی اداره بهزیستی ما یه پستی داریم به نام این پست این وظایف رو داره، شما باید 8 صبح بیاید 3 بعد از ظهر برید، باید شهرستان ها مسافرت بکنید، باید بتونید با کامپیوتر کار بکنید، باید بتونید اینجوری کنید اینجوری کنید، اینقدر مرخصی دارید. ایشون آقای حاجی بود به عنوان یک انسان عاقل بالغی که اختیار داره شرح وظایف رو میخونه، نگاه میکنه، میگه آقا این شرح وظایفی که شما گفتید 3 تا حالت داره، برخی هاشو من هم میتونم انجام بدم و هم میخوام انجام بدم، تیک چشم، برخی از این شرح وظایفی که شما به من گفتید رو من نمیتونم انجام بدم، یعنی در توان من شما نوشتین که بتونه 500 کلمه در 5 دقیقه بزنه، من 10 کلمه هم نمیتونم بزنم، من اصلا تایپیست خوبی نیستم، نمیتونم، و یه سری از چیزایی هم که شما گفتید من میتونم ولی من نمیخوام که این کار رو انجام بدم. شما گفتید که مثلا باید بتونه خدمات مشاوره ای هم بعد از ظهر بره کاور بکنه. میگه چون من دیگه صبح تا ساعت 2 که کار میکنم، بعد از ظهرش میخوام مال خودم باشه، نمیخوام، میتونم، من دیگه نمیخوام برم خدمات مشاوره ای بدم، من دیگه از 8 صبح تا 2 بعد از 4 بعد از ظهر باهاتون هستم. این تا حالا ولی ما تو ازدواج نمیایم این کارو کنیم، در اینی که دقیقاً همین چیز رفتار میکنیم، باید به شما با شوهرمون یا به کسی که میخواد زنمون بشه بگیم شرع و ضوابطی که من برای تو میشناسم اینه، من میخوام تو این کارو بکنی، این کارو بکنی، این کارو بکنی، این کارا رو نکنی، چون روشن باشه ببینه یه سری از این کارها رو میتونه بکنه و راضی هم هست بکنه و خیلی هم خوشحاله که انجام بده. چیکار میکنه؟ یه سری از چیزها رو میاد به ما میگه که من میخوام انجام بدم ولی در توان من نیست. یه سری چیزها رو هم میگه که من نه میخوام انجام بدم و نه میتونم یا اصلا نمیخوام، دوست ندارم این کارا رو انجام بدم. بعد اینا رو وقتی نگاه میکنید اون موقع میبینید که اگر معیارهای شما اساسیه براتون یه سری چیزها، میگید خب این چیزایی که اساسی برای من شما نمیخواید انجام بدید یا نمیتونید انجام بدید، بس ما دیگه با هم کاری نداریم. ولی یه سری مسائلی که این فرد نمیخواد انجام بده یا نمیتونه انجام بده، مسائل کاملا غیر اصلی ما محسوب میشه، اونجاست که ما میتونیم بهتر مشاوره بکنیم. بنابراین پس ما ازشون خواهیم خواست دو تا چیز رو در واقع به صورت اساسی دنبال خواهیم کرد، غیر از این شرحی که گفتم اینجا این شرح رو دنبال میکنیم که اینا موضوعشون رو مشخص کنن. یک، نیازهای اساسیشون. نیازهای اساسی خودتون رو بزنید، فردا صبح بیارید ببینیم که نیازهای اساسی خودتون چجوریه، مال خودتون رو بزنید. بعد ما اینجا تصدیق میدیم نیازها رو، خودمون توی ورکشاپ تصدیق میدیم که ببینیم که اگه این نیازهای ما با چه آدمی ما کامپتیبل هستیم تا چقدر، با یه آدم دیگه ای که بگذاریم تا چقدر هست، و اونجایی که اختلاف داریم چه کار میکنیم که میره تو بحث مشاوره ازدواج نپیش. دومین کاری که ما انجام خواهیم، سومین کار یعنی بعد از اینکه اون لیست رو گفتیم دنبال میکنیم، اون لیست کلیه دیگه که روش ما باید داشته باشیم، نیازها رو میسنجیم و بعد یک شرح حال، شرح وظایف ضمنی رو ازشون میخوایم. شما یه شرح وظایفی بنویسید، شما از این خانم وظیفه چی میخواید، چه تکالیفی رو میخواید انجام بده، چه توقعاتی دارید، چه انتظاراتی، دو چیز رو میسنجیم از دیدگاه شناختی ها، دو چیز سنجیده میشه، اسامشن هایی که افراد دارن و دوم معیارهایی که دارن، هر دو تاش سنجیده میشه. ما تو چویس تئوری اسم اینو میذاریم کوالیتی پیکچری، که تصویر کیفی ازدواجشون رو میسنجیم، چه تصویری تو ذهن در مورد ازدواج شده، تصویر عکسی که گرفته این تو گذاشته، هر تصویر دیگه ای ظاهر بشه تو زندگیش اگر با این تصویر کامپتیبل نباشه، ترازوشو به هم میزنه، تعادلشو به هم میزنه، فرد برای اینکه این تعادل به هم تعادل رو بتونه حفظ بکنه یا پرخاشگری میکنه یا فحاشی میکنه یا قهر میکنه یا میره افر ایجاد میکنه یا افسردگی میکنه، چون این ترازو به هم خورده. ما پس برای اولین بار وقتی میخوام زن و شوهرها با هم مشورت بدیم بهشون که آیا شما با هم کامپتیبل هستید یا نیستید، ببینیم تا چقدر این تصویری که ذهنشون دارن تصویرشون برای یکدیگر قابل فهمه. تصویر غلط و درست نداریم اینجا ها، یه نفر انتظار داره که خانم شوهرش در واقع هر روز براش گل بخره، نه غلطه نه ناغلطه، اصلا نمیتونیم بگیم درسته یا غلطه. باید ببینیم اون طرف مقابل یک میخواد این کارو بکنه، دوم میتونه این کارو بکنه، این بحثی که ما میگیم. پس این تکلیف رو باید انجام بدیم و بعد بر اساس اون میایم مشورت پیش از ازدواج رو برای افراد میگیم. این سه تا معیار کاملا مشخص، یه سری تکالیف هست، دوم نیاز سنجیه که نیازشون رو بسنجیم، و سوم شرح وظایف ذهنی که شما برای ازدواج دارید. حالا کاری که من میکنم، من کار روش خودم رو بهتون بگم، چون یه خورده در واقع از چویس توری چون اساس کار من هست، من یک کمی جدا میکنم خودم رو به گاتمن و یک کمی به لازاروس نزدیک میکنم، یعنی من مدل خودم رو دارم توی مشاوره. اولین کاری که میکنم من وقتی زوجین میشینن اینجا برای اینکه مشاوره دریافت کنم، ترانسپرنسی که صبح وسطتون گذاشتم رو میذارم، همون باورهای درت گذاشته باش دارین، اون رو بهشون میدم، میگم بزنین اینا با چند تا اینها موافقت شما. اول نگاه میکنم چقدر اینا واقع بیننده به ازدواج نگاه میکنن، دوم ازشون خواهم خواست که نیازها رو بزنن و کامپتیبلیتی نیازاشون رو با هم بسنجن، و سوم بهشون میگم شرح وظایف بنویسید بیارید. شرح وظایفی که نوشتن با اون سوالایی هم که دارم، اون سوالا رو آخرین سوالات هم حذف میکنم، سوالایی که الان مطرح کردم، نقشه ذهنی هاشون رو قشنگ دیولپ میکنم برای خودم دیگه، خودم هم نمیکنم، میدم منشی میکنه همه این کارا رو، منشی نقشه ها رو میکشه، رنگ میزنه مثل من، رنگ قرمز میزنه و سفید، این دو تا وقتی با هم مختلف هستن خیلی با رنگ میذارم جلوشون، میگن شما اینجوری نیازاتون، حالا شما چی فکر میکنید، سوالاتون رو جواب میدم بهتون، یه نقشه گستشون میکشم که نیازاتون چیه، اگر اختلاف داشته باشین چی کار میکنید با هم. وقتی که اسامشن هاتون با هم متفاوت هست، هر کدومتون سعی میکنید دیگری رو بگیرید زیر خودتون کنترلش بکنید. وقتی که دارای معیارهای متفاوتی هستید، معیارهای متفاوت یعنی مترهای متفاوت. یه نفر که برای شما زیباست برای دیگری زشته و با دو تا سلیقه مختلف میرید. حالا با توجه به این شما ببینید که تا چقدر شما با هم همخوانی دارید. خیلی راحت اصلا نیچه حرفی میتونیم که ما بدین خودشو میگن به نظر ما تو دو تا دنیای متفاوت میمده. الان به نام دلایل جذب شدیم، چرا من جذب این خانم شدم، یه چرا این آقا، اون جذب بشه بحث دیگه است که میتونید بیاید با هم بحث کنیم که چرا شما جذب شدید. ولی عملا شما الان جذب هم دیگه شدید، ولی واقعیت اینه که زیر ساختاتون با هم خیلی تفاوت داره و این زیر ساختا این حالا میخواین ازدواج بکنین یا نه دیگه میل خودتون هست. اینم دقت داشته باشید، خیلی هاشون حرف شما رو گوش نمیکنن، اشکالی نداره، ولی در حال این واقعیتی است که ما میتونیم انجام بدیم. این شد در واقع پرایمری تو بیاد شبه بعد پرده که بید اول صبح سر این صحبت کنم، چون این بحث پریماریتال کانسلینگ نیست، این بحث اساس سنجش نیازی ها در ازدواج هم هست. این انجام بدید خدمت رو میدید. بله هر دو توضیح میدم چون بخشی از مراوده دانشجویی هست که همیشه ما اینا چون سنجش میکنیم خدمتتون میگیم تفاوت ها. بعدم تفاوت به معنی این نیست که اصلا نمیتونن با هم کامپتیبل بشن، آگاه بشن نسبت به اینکه با هم اختلاف داریم اینجاها، پس باید هوشیار باشیم، پس باید هوشیار باشیم. جان نیازها رو که میاری فردا بهتون میگیم دیگه، ولی این نقشه که گفتم بر اساس همین سوال هاست، خودتون باید دیولپ کنید. برای هر سوالی دو تا رنگ میذارید که کنارش رنگاشو اگر این هم هست مال آقا و مال خانم یک رنگ میزنید، اگر یک کمی با هم اختلاف داره مثل نارنجی و زرد میکنید یا مثل سرد و مخصصه میکنید، اگر اختلاف زیاده یکیش سفیده که قرمزه میگه نگاه کنید رنگاتونو، خودشون رنگاشون نگاه کنید چقدر رنگاشون این همه، نقشه به اون صورت نیست. فقط لیست میکنید این مسائلی که من گفتم و لیستش رو میکنید، سه تا ستون باز میکنید و خیلی راحت خودشون رنگاشون رو نگاه میکنن، یه جایی قشنگ این همه، یه جایی سبز و مخصصه، یه زرد لیمویه، اینه تفاوت داره ولی خب تفاوتشون اونجا نیست، ولی یه جایی کنتراست خیلی سفید و سبز، سفید و قرمز خیلی زیاد دیده میشه، خیلی راحت. و بعد شما این نیست، شما فقط دیتا هاشون رو تفسیر میکنید، میگه حالا فکر میکنید با این وجود ما با هم میخوریم، میگم نمیدونیم با این رنگا شما فکر کنید میخوریم به هم میل خودتون. این به صورت مختصر با سه تا مفهوم بسیار جدی، اسامشن ها، معیار ها و نیاز ها، این سه تا بحث اصلیه که ما باهاش میریم توی پریماریتال کانسلینگ. هیچ چیز دیگه نیاز ندارید ولی میتونید کامل کنید. من براتون تست دلبستگی با هم حتی اینجا گذاشتم، دلبستگی هاشون هم بسنجید ببینید دلبستگی مسترد هستن، ایمن هم چی جوری، اون کار رو هم میتونید انجام بدید. ولی اگر هم نکردید بحث نیازها، اسامشن ها، معیارها بحث کامل شما رو انجام خواهد. 5 تا گفتم دیگه، 5 تا محور داریم شما رو. یک مسائل مالیتون. آره این 5 تا عرصه اصلی زندگیه که شما باش کار. خب من چه توقعی از تو دارم، من چه وظایفی رو از تو میخواهم، من چه انتظاری از تو یا از ازدواجمون دارم. ما میخوام ببینیم بسیاری از افراد انتظارشون همینه، بار خاورشون میخوام بار این بیچاره ماشین مرزای 1000 بکنن، اون انتظار رو باید ببینه طرف آقا جون میخواد این بار بذاره رو کوله، تو میتونی اینو بکشیش؟ شرع وظایفی که میگن میگه بابا من این چیزایی که تو گفتی رو نمیتونم. لازاروس میگه پیدا کرده، میگه به ندرت زن شوهرهایی رو دیدم که قبل از ازدواج این کلیر اومده باشن شرع وظایفی داده باشن، ندادن، نمیدم. وظیفه ماست. اگر لازاروس اول هممون رو برده زیر سوال که اگر قرار باشد کسی آموزش بده مردم رو، ما صلاحیتشو نداریم تا زمانی که خودمون رو آپدیت نکنیم و قشنگ مفاهیم بنیادین ازدواج رو نشناسیم. ضرورتا اگر روانشناس هستیم و اختصاصا اگر روانشناس بالینی هستیم، ما صلاحیت پرداختن به ازدواج رو نداریم تا مفاهیمش رو بدونیم که چیه. این کاری که کرده بعد حالا خودش اومده گفته که من در یافته‌هام در مطالعاتم پیدا نکردم که واقعا صریح و روشن این شرح وظایف ضمنی رو بیان بکنم. واسه این وظیفه ماست، ما این رو به عنوان بهترین معیار برای سنجش کامپتیبیلیتی جهان‌های کیفی افراد می‌توانیم به کار بگیریم و خیلی کمک می‌کنه. من زوجینی رو همین وظیفه رو بهشون دادم، علی‌رغم پدر مادر فشار شدید گذاشتن که پدر دختره میگفت اینا واسه من میخوان، پدر مادر پسر شدیدن علاقه نبودن و دخترام همینطور و پسره فر شرح وظایف انجام داد. وقتی اومدن نقشه رو نگاه کردن گفتم فکر میکنید خودتون چقدر کامپتیبلین با هم، علارغم خانواده‌تون هر چی میگن، حالا اون یه بحث دیگه. نیازاشون هم نگاه کردن، هم نیازها من نیازشون رو تفسیر کردم براشون که معنای این نیازها چیست و بنیادهای رفتاریتون روی نیاز چیه. و اینها دختره گفت من دو هفته وقت میخوام بعد صحبت میکنم، بعدم تصمیم گرفت یه مسافرت بکنه بیاد ایران، یه سر فامیلش بیاد. آمد که ایران زنگ زد به آقای، گفت نه ببخشید من فکر نمی‌کنم. یه عاطفه جدی و شدید ها، ولی ما بهش نگفتیم که بکن یا نکن. و تفاوت ما با پدر مادرش هم همین، پدر مادر میگن نه ما میدونیم، ما صلاح، ما میگیم ما صلاح تو نمیدونیم، تو خودت صلاح خودت میدونی، ولی این یافته ما، یافته هم خودت به ما دادی، شاید هم غلط باشه اگر شما درست فکر نکرده باشید. یکی رو سنجیدم به هم نمیخواد، نقشه‌شو گذاشتم جلوش، نگاه کرد خانم گفت آقای دکتر من فکر کنم من سوالات شما رو خوب نفهمیدم. جدی میگم من خوب نفهمیدم. گفتم اشکال نداره یه بار دیگه بیان انجام بده. یه بار دیگه که انجام داد جلوی هر سوالی واسه من توضیح نوشته بود باز که اگر منظور اینجا اینه من اینو میگم، اگر منظور که یه جای فرار برای خودش گذاشته باشه. دوباره کشیدم گذاشتم جلوش، ولی بار آخر که سه بار براش انجام دادم گفتم ببین خودت میدونی دیتات ممکنه واقعا خوبه. آخه من خودم خیلی مطمئن به جوابام نیستم اصلا که من واقعا خود خودم رو به شما نشون دادم یا نه. یه روشی نیست که شما خود من رو بشناسیم متوجه؟ یعنی واقعا اینجوری ما بودیم خودت باید تصمیم بگیری. این بر اساس اطلاعاتی که شما من دادین نقشه رو در میدینم، نقشه رو همسره این بسر چقدر باید پس ستا یارتون نره پریمینایی تول کنسلین ستا معیار دارن. اولش نیازهای بنیادین افراد چقدر با هم همخوانی داره، بعد سر نیازها صحبت میکنیم. بعدم دوم چقدر اسامشن هاشون هست که در واقع چه اسامشن هایی دارن گفتیم. و سوم بحث مهم شرح وظایف ضمنی که شما برای این آدمی که میخواد به خدمت خودت بگیریش، شما هر کنون که میخواد دیگری رو به خدمت خودش بگیره و بگه یا نگه، ازدواج میکنه آیدی دیگری به خدمت خودت بگیری، چون میکنی این آدم بهتر از دیگران به شما کمک میکند که شما نیازهای اساسی خودتون رو در واقع ارضا کنید. آقای بلند نظرم که این کار نکرده به این نتیجه رسیده که فعلا کسی رو پیدا نکرده که به خدمت بگیره نیازش رو ارضا بکنه. مثلا تکلیف خودش روشن کرده هیچ آدم سوالی دوستان امروز جلسه‌مون تموم شد، اگر سوالی ندارین دوستان میتونن برن. فردا صبح رأس 8 شروع میکنه، فردا صبح تنقلات هم خواهیم داشت حتما. خب شرایط این بهتر از جان چهار بله چهار جان پنجشنبه آیا شده پنجشنبه سفرشن هشت تا پنج میشه. ما باید هشت ساعت کار کنیم باشیم 9 ساعت باید 3 ساعت کار کنیم. قربون شما.
جواب سوال چی شد؟ من نفهمیدم. سیستم رو چند بار باید بیاد که نرمال باشیم، چند بار بیاد آب نرمال؟
نه هر ساعت 3 بار
نرمال
مردا بیاد نرمال.
هر ساعت 3 برای خانم ها؟
برای خانم ها مطابق میشه.
ساعت قدیم یا جدید؟
هم جدید هم قدیم. بله اول نیست. بله اکامشن ها با ورها
بعد شهر
وزیر بعد شهر وزیر رو هم بهشون تکلیف شهر وزیر
مگه
نه همینه
بود هم
تنگیز چرا دیگه این
رو
تنگیز ما بگه اینو باور نه باور ها اون چیزهایی بود که گفتم
توبی
23 آها 23
خیلی ممنون
قربون شما برم.
سلام چطوری خوبی؟ خواهر تو یک کمی تشخیص دادم از روی ولی نه
یک کمی تشخیص
حالی چه داره؟
کجایی؟ از دیگه حالا میدوره MPS اتیاد میگیم.
آره گفته ازدواج کردی یا نه؟ آفری میخوایی به مرگ طبیعی بمیری کسی نکشه تو رو
درنگ آیده
خیلی درنگه خیلی آفری
درنگ کردی شد
آره خیلی خیلی خوب بله خیلی خوشحال شدم دیدم.
خیلی
ممنون. سلام با هم یه آن نیستیم با همون یه جای دیگر نه آره باشه بازمونه خیلی خوشحال شدم. آیا خب در بیارم که دیکا از
من نه نه
خب در اومد
خالچی بایی
که هم نه اونا تو این کامپیوتر مال من نیست. من فلاش کسی رو نمیذارم. اون مال دکتر گذاشتون موسیقی گوش میکردیم. مال برای کسی نریختم. دکتر گذاشتون موسیقی برام بود. قربون شما میبینیم اتون فردا دیگه. خدا حافظ بکن. خدا حافظ بکن. من برای تیمه میشم من برای تو میخواستم با هم شریک
کنیم.
آره من میخواستم همه دارم نمیدونم چون دفعه پارسال اومدم توی ورکشاپ مال دکتر خودش مرد کامپیوتر تمام شد. نوعه
نه آره
نون
اول
چیاری نون
میگه
من خیلی الان ما داریم اگر نوعه بسرد این یکی مال من نیست حتی من مال خودم هم نمیست ولی این چون مال من جان آره 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 بچه ها اونایی که فرم داری فرماتون الان به من بدین. یکی از فرما رو باید پر کنید اون که بالا نمیشه ارزیابی امروزه که فردا رو بتونم برنامه ریزی بکنم براتون. این فرم همین الان بنویسید یه خطم بیشتر طول نمیکشه. فرم ارزیابی دادم بهتون که مگه ندادم؟ آقا چه تا برگه دادم؟ چه تا برگه بهتون دادم؟ این مال کیه؟ آها این برای من خوزمانه نرسی عزیز خوزمانه این شهر بخون برم ایگه حمید هم میبرم من شهر نچند باشه بذار هماهنگ میکنم 9 تا دمونی
بعد از کارگاه من بگید
باشه
یه دفعه من الان
42 نفر فیکس شده بیشتر بکنم یا نه چون هر چقدر دلتون میخواد میتونی بکنه اون مشکلی نداره چون باشه بهت وقت جان به 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 چه شود چش چش
فردا میپرسی
آره؟ فردا میتونی صبح زودتر بیای؟ صبح زود بیای هفت و نیمه ایش جان نه خونه یکی از دوستانم منزل آقای دوست علی جانی میخوام همه شو میذارم بسرم خب خیلی مسئله دیگه هم توش هست.
اون بهتا شبانی تهران هم سخنه کردیم
نه اون مفت نه
خودم میخواش
چیزشو آوردم ولی برنامه ایش دفت شده دفت شده ولی مسئله یاد ندارم
فرمریک دارم میام که ببینه شما
بهش گفتم بیارم
برم یادم دیگه
چرا؟
این مال شما نه؟ ایچی هم توش ندارم
خب حسن باشه
فلاش نه ببین فلاش همین الان ایمیل بدین ایمیل میکنم چون فلاش کامپیوتر مال کسیه ویروس میاد و بعد آره ایمیل میزنم حتما براتون ایمیل میزنم یا من میتونم فلاشمو بهتون بدم شما ببرید از روش کپی کنید اون موقع من فلاشم اگه ویروس هم داشته نداره ولی کامپیوتر مردم ویروسی میشه قربون شما برم آقای دیان خداحافظتون جان
خوش بگید
بچا کجا میخوام داشتیم اینجا. چمدون اون کجا رفت؟ چمدون باشه اینجا. فکر نمی‌کنم مشکلی داشته باشه. جان، چمدون تو پیش از صبح باشه واسه فردا صبح.
از اون آقای می‌پرسم. البته در این مال شما بود؟ این مال کیه؟ سلام، من سیستم هستم.
Yeah.